خب مجددا بعد این رو هم بزنم، عرض سلام دارم. ساعت 9:02 شامگاه چهارشنبه 12 شهریور 1404 هست و خیلی خوشحالم این فرصت به من فراهم شد که یک معرفی کتاب دیگر رو در خدمتتون باشم. یه جوری الان تمام این جوانب رو باید بسنجم، بعید برق بره ولی امیدوارم مشکل اینترنت نداشته باشیم و در این حال اینستاگرام این قطعش نکنه، چون گاهی اوقات اینستاگرام بعد از یک ساعت یا به دلایلی میگه تایمتون تموم شده. خب از اونجایی که میبینم جمع داره تکمیل میشه، اگر اجازه میفرمایید شروع کنم امروز رو، امشب رو هم. امشب میخوام کتابی رو بررسی کنم خدمتون، The End of Trauma، پایان تروما، نوشته جورج بونانو هست. کتاب مال 2021، یعنی 4 سال پیش چاپ شده و به نظر من یک کتابیه که در شرایط امروز خیلی مفیده و اصلا میشه به طرز عمیقی اون رو خوند. هم کاربردیه، هم تئوری‌های خیلی پیچیده‌ای توش داره که نمیدونم امروز بتونم کل کتاب رو تموم بکنم یا نه. امیدوارم. اگر چیزی باقی موند اشکال نداره، محول میکنیم به هفته بعد. جورج بونانو استاد روانشناسی بالینی دانشگاه کلمبیاست و یک کتابی نوشته. این کتاب به گونه انتقادی به مفهوم PTSDه، چون اگر اون پایین تیترش رو دقت بفرمایید میگه How the new science of resilience is changing how we think about PTSD. چگونه علم جدید تاب‌آوری تفکر ما یا طرز فکر ما رو در مورد PTSD داره متحول میکنه. من فکر کردم که با توجه به استرس های زیادی که در زندگی روزمره علاقمندان و عزیزان هست و اتفاقاتی هم که میفته، افتاده و ممکنه در پیش رو باشه، کتاب ارزشمندی است که میتونیم اون رو با هم مرور کنیم. من فایلاش رو براتون آپلود کردم، حدود 79 تا اسلاید اگر اشتباه نکرده باشم الان توی کانال تلگرام هست، میتونید همزمان اونها رو نگاه کنید یا اینی که به عرایض بنده به صورت شفاهی گوش بدید. سعی میکنم اسلاید ها رو توضیح بدم، اونایی که اسلاید در مقابلشون نیست براشون قابل در واقع همراهی باشه. خب ببینید، جورج بونانو یه کتابی مینویسه پایان تروما. شاید، نمیدونم، اینو اشاره نکرده، شاید این در پاسخ به موجی از کتاب‌هایی باشه که اشاره میکنه ببین تروما در زندگی ما خیلی اثر داره، زندگیمونو از این رو به اون رو میکنه. وقتی اتفاقات ناگوار میفتن، حالا چه در کودکی چه در زمان حال، شما حالتهایی رو تجربه میکنید که شخصیتتون عوض میشه، حالتهای شدید روحی پیدا میکنید، تا مدتها عوارض اون تروما رو با خودتون حمل. اگر بخوام مثلا به عنوان مثال به یک کتابی که اون هم کتاب بسیار ارزشمندیه و از یه زاویه خیلی عمیق به مسئله نگاه کرده و خود نویسنده هم به نظر من یک روانپزشک بسیار انسانگرا و انسان دوسته، به نام بسل وندرکولک، The Body Keeps the Score، که این چند ترجمه هم ازش به زبان فارسی هست، بدن فراموش نمی کند، مغز، ذهن و بدن در بهبود تروما، ترجمه آقای اکبر درویشی هست، و دیگری بدن با تغییرات سازگار می شود، مغز، ذهن و بدن در کار درمان تروما، که باز بسل وندرکولک که کامران بهمنی، آقای کامران بهمنی اینو ترجمه کرد. این کتاب ها ببین میگه که تروما یه اثرات پایدار و ماندگاری تو زندگی ما میذاره. کودکی که توش افراد شاهد ناملایمات بوده باشن، مثلا مرگ یا آسیب جدی عزیزان یا به خودشون، وقایع ناگوار مثل جنگ، بمباران، زلزله، یا حتی مواردی مثل رفتار و سوء رفتار والدین با اونها، مثلا والدینی که خیلی خشمگین بودن بچه رو کتک می‌زدن یا سوء رفتار جنسی داشتن، بهش تعرض جنسی کردن. میگه اینا اصلا یه جوری ساختار بدن و حتی سیستم ایمنی و فیزیولوژی شما رو دستکاری می‌کنه و تا آخر عمر شما از این تروما به نوعی رنج خواهید برد. یا کتاب دیگری، اینم یه کتابیه، من توی بررسی ها دو دلم اینو بذارم یا نه. این کتاب مال 2020 در اسلاید شماره 5 میبینید. Emotional neglect and adult in therapy. در واقع میشه گفت غفلت عاطفی و بزرگسال در فرد بزرگسال در روان درمانی. کتاب رو کاترین شتوفر نوشته و اگر درست یادم باشه او یک روان درمانگر سوئیسی است. شتوفر اشاره‌ای که میکنه اینه. میگه اگر در دوران کودکی، چون ببین یه عده‌ای که تئوری تروما رو مطرح کرده بودن مثل بسل وندرکوک، اصلا اگر اون کتاب بسل وندرکوک رو بخونید یه جای شاهکارشه و من واقعا از این قسمت احساس کردم که او یک روانپزشک عمیقه، چون من به عنوان یک روانپزشک متاسفانه شاهد این مشکل تو بخشای روانپزشکی هستم. ویزیت در اتاق ویزیت صورت میگیره، چند دقیقه اتفاق میفته و بیشتر ساعات گفتگویی با مراجع یا مریض وجود نداره و مریض توی بخشه. بسل وندرکوک میگه من در دوران دانشجویی و دوران پزشکی کار شبانه میکردم، کار مثلا فرض کنید که به عنوان اضافه کار و توی بخش کار میکردم. اونجا ساعتهای زیادی با مریضها میموندم، یعنی مثلا فرض کنید که یه جوری تعامل چندین ساعته داشت و میگفت شرح حالهایی که اونا میدادن و چیزایی که اونا میگفتن زمین تا آسمان با اون چیزی که تو جلسه یه ویزیت 15 دقیقه 20 دقیقه میگفتن متفاوت بود و میگفتن یه دنیای دیگر رو اونجا تعریف میکنن و اونجا هست که من میدیدم چه تروماهایی خوردن، چه زندگی سختی داشتن، اکثر اینا یه کودکی بسیار پرآسیب داشتن، ولی خب حس میکردن اینا نکاتی نیست که تو جلسه ویزیت فرصت بشه اونا رو مطرح کنیم یا اصولا مورد توجه نیست. راست میگه، من منتقد این قضیه ام. یه بخش زیادی از ویزیت داره تبدیل به این میشه فهرستی رو که تو DSM هست از فرد میپرسن. خاطرات مثلا فکرهای مزاحم داری، افکار وسواسی داری، خوابت چطوره، اشتهات چطوره، آیا گوشات صدایی میشنوه، یا مثلا فرض کنید ضرب المثل ازش میپرسن که ببینن میتونه تفکر انتزاعی داشته باشه نه، و معمولا شرح حال اون مصاحبه روانی کوتاه میشه. در صورتی که وقتی به عمق میرید، به خصوص اونایی که روان درمانی کار میکنن یا اونهایی که برخورد طولانی تر دارن، میگه مثلا من یادم هست مثلا 8 سالم بود این اتفاق خیلی بد برام افتاد، تا ماها خواب نداشتم، شب ادراری پیدا کردم، ناخونامو میجویدم، نمیتونستم برم مدرسه، به کسی هم نگفتم. یعنی ما خیلی از موارد حتی اینا رو داریم که میگه به والدینم هم نگفتم، شما اولین بار جالب بود، نکته مهمی بود، من نمیدونستم انقدر مهمه. و این مسئله خیلی پررنگ شده بود. بسل وندرکوک میگه اونجا من متوجه شدم که ببین آدم ها خیلی رنج های عدیده ای رو با خودشون حمل میکنن که یا تو مصاحبه های روان پزشکی نمیگن یا اینه که اسم میکنن مهم نیست، چون پزشک یا روانشناس خیلی به اون قسمت توجه نمیکنه. حالا یه پله اونورتر میگم، گاهی اوقات ممکنه شما فکر کنید که خب بسل وندرکوک خوب میگه، ولی بعضی جا هست که حتی پررنگتر میشه. مثلا کاترین شتوفر میگه افرادی هستن که تو زندگیشون تروماهای جدی نخوردن، صرفا بی‌عاطفگی دیدن، صرفا والدین مشغول کار و زندگی خودشون بودن. و یه جمله طلایی داره، میگم هر کتابی چند تا جمله طلایی از توش در میاد. مثلا یکی از جملات طلایی اینه، انسان ها ممکنه بدون اینی که سوء نیتی داشته باشن یا خواسته باشن به همدیگه آسیب‌های جدی بزنن. اینو به عنوان یه درس با خودتون ببرید. یعنی نیازی نیست یه آدم قسی القلب سنگدل سادیستیک شما رو اذیت کنه، یه آدم خوش قلب دوست داشتنی که هیچ منظور بدی هم نداره ممکنه یه اثرات مخربی تو زندگی شما به جا بذاره و خودش هم حتی ندونه این بلا رو سر شما آورده. منتها میگم ببین بحث یه ذره پیچیده میشه. یه عده ممکنه به شتوفر و اینا بگم ببین دیگه داری خیلی شلوغش میکنی، انسان رو دیگه خیلی شکننده داری فرض میکنی، مادر پدری که مشغول کار بودن، اصلا ممکنه سوء نیتی هم نداشتن، مشغول بودن درآمد داشته باشن که پسنداز کنن برای آینده فرزندشون، نرسیدن براش هم میشه محبت کنن، نرسیدن تولدش رو جشن بگیرن، نرسیدن وقتی اون ناراحته باهاش بشینن حرف بزنن، یا وقتی ترسیده مثلا برن سراغش و بگن چته، چه اتفاقی افتاده، مشغول کارشون به خودشون بودن و بی دلیلم بوده، یعنی سوء نیت نداشتن. میگه حتی اینم ممکنه باعث تروما بشه. Emotional neglect، در واقع غفلت عاطفی. میگم ببینید توی غرب هم جریان و ضد جریان پیدا میشه. یا کتاب بعدیش به اون، ببین همینجوری که میرم پایین کتاب‌های ذره سبکتر و با خواننده و مخاطب عام‌تر میشه. Tiny Traumas که مک آرول این رو نوشته. When you don't know what's wrong but nothing feels quite right. وقتی نمیدونی چته ولی حس میکنی حالت خوب نیست. و مک‌آرول به این استناد میکنه که ببین خب برای اینکه همش تروما تو زندگی وارد میشه، هی فشاره و تو این تروما رو با کسی نمیگی، حواست نیست، اونا رو حل نمیکنی، اینا انباشته میشن و حالتو بد میکنن. خب ببین پس یه جریانی داریم که خیلی اصالت میده به تروما، تروما رو خیلی مخرب میدونه و معتقد اثر ماندگاری در زندگی ما داره. به نظر میاد کتاب جورج بونانو یک ضد حمله مؤدبانه و انسان دوستانه به این تفکر، یعنی خلاصه ای کتاب اینه اینقدر انسان شکننده نیست و اینقدر نیست که این تروماها یک اثر پاک نشدنی رو شما بذاره. و حتی بذارید با یه مقدار اقماز بگم، چون میگم اون جمله قشنگ تامس مور رو هم در مردی برای همه فصول میگه پنجره‌ای به وجدان دیگران ندارم، کسی را محکوم نمی کنم. نمیدونم یه جایی هم شاید داره حتی اینو میگه که یه مقداری این قضیه، چون چند تا نقل قول توش دیدم، حالا به نقل قولاش اشاره خواهم کرد، که مالی یه دست که میخوان شلوغش کنن دیگه، حالا یا منافعی دارند یا باور خودشونه یا دنبال کیس مراجعه میگردن یا میخوان به نوعی در واقع احساس میکنن که خب میخوان کمک کنن، حالا این کمک کردنه یا از روی منفعت، خب منم شغلمه دیگه باید یه در واقع دارم مراجعه خودم بکنم بپذیرم، یا اینی که اینجوری فکر میکنه. یعنی پیام سادش اینه که انسان اینقدر هم که شما فکر میکنید، حالا نگیم زپرتی، ولی یه جوری محکمتر از اونیه که دیگه دارید اینقدر پررنگش میکنید. کتاب فصل یکش رو اگر شما، حالا باز این علیه جریان جورج بونانو میشه، ولی اگر خودتون استعداد تروما دارین نخونیدش، ببخشید فصل مقدمش رو، اون شروع کار رو نخونید، برید سراغ فصل یک. مقدمش راجع به فردیست به نام جد، یه آقایی هست که موزیسیانه، واقعیه، مورد واقعی هست، حالا اسمشو عوض کرده، توی شهر نیویورک موزیسیانه، ولی میگه در شهر نیویورک خب از راه موزیسیان و موسیقی دان بودن سخت زندگی رو بگذرونی، شبها در یک رستوران کار میکنه، ساعت 1:30 شب از رستوران داره میره خونه، سر راهش از همون جا هم، حالا نه به معنی برداشتن غیر مجاز، ظاهرن 4 شیشه نوشیدنی شراب میذاره توی کوله پشتیش، راه میفته که بره خونه. یکی از این کامیونایی که تو اسلاید شماره 7 میبینید، کامیون حمل زباله شهر نیویورک، باش تصادف میکنه. بعد میتونم بگم یه جور ترسناک و دلهره آوری توصیف میده دیگه، گروزام به قول خارجی ها، که اول چرخ جلو از رو پاش رد میشه، بعد میگه تو همون لحظه حس کردم که افتادم زیر کامیون و کاش کامیون وایسته، ولی کامیون متوجه نمیشه، چرخ عقبش هم میاد از روش رد میشه و یه کامیون 20 تنی از روی لگن و پای او رد میشه. و حالا دیگه میگم بحث رو با جزئیات نگم، بعضیا آسیب میبینن، ممکنه باز البته بونانو میگه نه خیر اونقدرم شما آسیب پذیر نباید باشید، ولی خلاصه داستان اینه که بعد میخوان ببرنش بیمارستان سن ونسان که 6 کوچه پایین تر از محل تصادف، آمبولانس تو راه گیر میکنه، مامور آتش نشانی میرسه، از همین جملات انگیزشی سعی کن بمونی زنده بمونی، نمیدونم آروم باشی، میگه درد شدید دارم، صدای سیرن آمبولانس ها رو میشنوم، ولی تا برسه حدود 25 دقیقه رو کف خیابان سرد خوابیده، 21 دسامبر هم هست، نزدیک کریسمسه، این تقریبا داشته تعطیلات شروع میشه. خلاصه آمبولانس میرسه و بعد 25 دقیقه میخوان بلندش کنن، میگه درد اینقدر شدیده، من همش عربده میکشیدم، ناله میکردم و تمام مدت هم هوشیار بودم، یعنی بیهوش هم نشده بودم، میدیدم خون از بدنم داره میره و اسم میگردم دیگه الانم دارم میمیرم، اون آمبولانسی هم به من مسکن نمیداد، میگفت تا برسیم بیمارستان. رسیدن بیمارستان، بعد خلاصه جزئیاتش اینه که میگه بین ارتوپد و جراح عروق اونجا مشاجره شد، گفت این اگر عروقشو سری جراحی نکنیم خونریزی میکشتش، این زنده نمیمونه، فعلا به پاش فکر نکنیم، شاید پاشو قطع کنیم. خلاصه شروع میشه و بعد میره اتاق عمل و حدود بکنم نزدیک 20 تا جراحی روش انجام میشه و اینقدر جراحی ها سنگین و متعدد بوده منجر به قطع پاش میشه و میگه که 6 هفته برای اینکه هم بتونن نگرش دارند، هم در واقع در حالت که کمتر درد بکشه باشه، او رو در بیهوشی نگه داشته بودن، یعنی کمای القایی، یعنی این فرد تو برای اینکه به هوش نیاد 6 هفته با باربیترات ها و پروپوفول و فنوباربیتال و پنتوباربیتال و اینا او رو بیهوش نگه داشتند. منتها باز تروما روی تروما سوار میشه دیگه. تفلکی آقای جت نه تنها میگه تو بیهوشی بودم، میگه تو بیهوشی که بودم خوابها و کابوسهای وحشتناکی میدیدم که نمیتونستم ازش فرار کنم، یعنی نمیتونستم داد بزنم، نمیتونستم بیدار شم. و اینم ظاهراً حالا همکاران متخصص بیهوشی نظر بدن، میگه گاهی اوقات وقتی عمق بیهوشی سبکه، طرف خب نمیتونه بیدار شه ولی در این حال همش داره کابوس میبینه و کابوسهای تکراری، مثلا ده ها دفعه یه صحنه براشون تو تکرار میشه. و میگه تازه وقتی به هوش اومدم اون برام ترسناکتر از تصادف شده بود، یعنی اون چیزایی که میدم. یعنی شما بخواید جمع بزنید، شب کریسمس پاشو از دست داده، لگنش خرد شده، 6 هفته توی کما رفته و بعد که به هوش اومده داره به زور به زندگی برمیگرده. منتها چیز عجیبی که میخواد بگه، میگه که جد خیلی سری خوب شد، به تروماها غلبه کرد، به زندگی عادیش برگشت. میگن دوست دخترش به دیدنش میاد و اون تروماها رو کم کم فراموش میکنه و خیلی سری با این توصیف، فکر کنم اون توصیف رو عمدن خیلی ترسناک کرده، چون راست بخواد خودش مرمور میشه که چقدر کف خیابان آسفالت سرد نیویورک بیفتی تو اون شهر بیدر و پیکر و بعد تا بخوان پارتنرت دوست دخترتو پیدا بکنن هیچ کس نداشته باشی و اینجور چیزا. خلاصه بحثش سر اینه که اینو میگم، اینم یکی از تکنیک های نویسنده های معاصره که شروع کار برای این که مخاطب رو بچسبونن، جذب کنن که ببینن چی میشه، یک پدیده یه حالا یا خیلی مهیج یا خیلی دلهره‌آور رو مطرح میکنه. بحثش از فصلهای بعد شروع میشه ولی یکی دو تا نکته مهم میگه. من یکیشو تو اسلاید 8 گذاشتم. یه مفهومی رو باز میکنه که نمیدونم واقعا تو این وقت محدود این مفهوم رو چجوری خدمتتون ارائه بدم، به نام اسنشیالیسم. اسنشیالیسم رو با یه اسنشیالیسم دیگه‌ای که الان مطرحه اشتباه نکنید. یه جریانی شکل گرفته، میگه ما با حداقل‌ها زندگی میکنیم، سعی میکنیم خیلی مصرف کننده نباشیم، کوچکترین خونه ممکن، کوچکترین وسایل ممکن رو میگیریم. منظور اون نیست، این یه دید فلسفه است. میگه که اسنشیالیسم معنیش اینه یک سری مفاهیم رو ذاتی میپنداریم. مثلا شما فکر کن تقریبا حالا با قدری اغماض، چون بعضی تو همونم اعتراض دارن، مثلا زیست شناسا میگن چیزی به نام گونه وجود خارجی نداره. یعنی شما میگی سگ گربه، اینا یه طیفن، کم کم گربه ها به گربه کوهستان، گربه وحشی، گربه نمیدونم خاصی تبدیل میشه و به خط سیرش رو برسی به یوز پلنگ و پلنگ و ببر و شیر. یعنی بین اینها مرزهای غیر قابل عبور وجود نداره. ولی حالا با قدر اغماز فکر کنیم شما بگین سگ گربه، اینا به نظر میاد ذاتن وجود دارن. ولی این میگه مفاهیم روانپزشکی ذاتن وجود ندارن، یعنی به باور او اینها سازه هاییست که ما قرار داد کردیم و جامعه اونها رو ساخته، یک کانستراکت. پس چیزی به نام تروما در عمل وجود نداره. ما یک چیزهایی رو به نوعی در شرایط خاص اسمشو میذاریم تروما ولی وجود خارجی نداره. این یک دید بسیار میشه گفت نوآورانه نیست، چون از خیلی قبل مطرح شده بود، ولی میشه گفت حالا بگیم پیش رو یا بگیم افراطی. افراطی لغت خوبی نیست چون غلط نیست، من خیلی باش مخالف نیستم. اینجوری بخونیم، میگه وقتی این گونه مفاهیم رو ذاتی میپنداریم، بر این فرض هستیم که انسان‌ها آنها را اختراع یا خلق نکردند و آنها همواره وجود داشتند و اینکه انسان‌ها صرفاً آنها را کشف کردند. آیا مفهومی مثل افسردگی کشف شده یا اختراع شده، قرار داد شده؟ آیا مفهومی مثل تروما کشف شده یا قرار داد؟ آیا اسکیزوفرنی همونطور که سگ، گربه، پلنگ، یوز پلنگ، طلا، نقره، نمیدونم عناصر دیگه، تیتانیوم، اینا وجود خارجی دارند، اونم وجود داره؟ یک گونه طبیعی است یا یک نوع تعبیر و قرارداد نسبی و موقعیتی در منظر و زمان خاصه؟ این بحث ادامه داره. بذارید به این یه ذره روشن‌تر میشه. اجازه بدید بریم جلوتر. یه بحث خیلی عمیقه تو روان پزشکی. و مثلا این دستبندی‌هایی که DSM یا ایجاد میکنه، آیا اینا رو نشسته کشف کرده؟ در جایی خواهیم دید که بونانو واضحاً میگه نه خیر، اینا محصول کشف نیست. اینا محصول رأی‌گیری و تصمیم‌گیریه. یعنی این دستبندی‌ها فرض کنین مثل عناصر جدول مندلیف نیست. اینا رو قرارداد کردن، میتونن یه جور دیگه هم قرارداد کنن یا علائم رو یه جور دیگه ببینن. حالا عجله نکنید، بریم جلو. بریم اسلاید 9 فصل 1. اون تو مقدمه گفته. ببین اسم فصل اصلا خودش گویاست. یه جاهایی هست که وقتی شما یه چیزی میگی یه ایجاد جهتگیری میکنه. The invention of PTSD. اختراع PTSD. یعنی نمیگه کشف PTSD. نمیگه PTSD کشف شده. میگه اختراع شده. ولی عجله نکنید. خواهش میکنم اینجا قطع نکنید. چون ممکنه یه عده بگه ها پس داری میگی دفتر دستک دکونه، اینو از خودشون در آوردن، این یه چیز کاملا خیالیه. نه، این همون فرض است که آیا این وجود خارجی داشته این علائم، یا بشر به ضرورت زمانی، مکانی، فرهنگی یک مفهومی رو برای توجیه پدیده ها قرار داد. اصلا معنیش این نیست که اختراع یعنی من در آوردی. اینجوری فکر نکنید که این من در آوردیه یا پس الکیه دیگه. حالا بریم جلوتر باز روشن میشه. اینجا میتونه اصلا بد تعبیر بشه، بگن مکری گفته اینا همش من در آوردی و الکی. نه، آیا این مجموعه علائم یا باور به اینی که این اسمش تروماست که وقتی رو شما وارد بشه این بلا رو سرت میاره، میشه جورهای دیگه اینو تعبیر کرد. یه ادعایی میکنه دوستانی که تو تاریخ ادبیات هنر دستی دارند، به نظر من هم پایان نامه خوبی میتونه باشه و هم میتونن به تایید یا نفیش بپردازند. من اونقدر صلاحیت ندارم. راستش بخوای یه ذره به بونانو مشکوکم. تو که تاریخ نگار نیستی همچین ادعای ترسناکی میکنی، خیلی ادعای گندهیه. وقتی به میراث مکتوب 5000 سال از زبان نوشته شده نگاه میکنیم، 5000 سال و خورده‌ای میراث بشری، یک چیز واقعاً قابل توجه میابیم. یک چیز واقعاً قابل توجه میابیم. مفهوم ترومای روانی به طرز شگفتی آوری یک ایده معاصر است. یعنی او ادعا میکنه در نوشته های غیر از عصر مدرن، مثلا اواخر قرن 19 به این ور، این خیلی کم در نوشته ها هست که یه بلا میاد سرت و روانت میپاشه و هم میریزه. اینو من مطمئن نیست. باید مرور کرد که مثلا چقدر باور به اینی که ببین یه ضربه میخوری بعد پشتش مریض روانی میشی. جسمی بوده، آره، علیل میشی، فلج میشی، ولی اینی که بعدش کابوس ببینی، بعدش خلقت افسرده بشه، بعدش ناامید بشی، بعدش استراب پیدا بکنی، بعدش شبا نتونی بخوابی، اشتهات کور بشه، به واسطه اثر تروما ادعا میکنه این یه پدیده جدیده. این ایده که یک اتفاق ترسناک یا خطرناک ممکن است، a dangerous or frightening event، منجر به دشواری ها و مشکلات پایدار روانی شود، رسماً تا غیر از دوره معاصر در جایی دیده نمیشود. یعنی چی؟ ببین شما الان همین الان چند دقیقه قبل صحبت کردیم دیگه، وقایع ناگوار کودکی باعث میشه شما شخصیت دوز شه، باعث میشه بعدن دردهای بدنی پیدا کنی با منشأ روانی، بعدش باعث میشه افسرده بشی، بعدش باعث میشه وسواسی بشی. میگه این یک باور معاصره. قبلا میگفتن چه ربطی داره. راستش بخواین از یه جهاتی هم هست. مثلا من توی اون مجموعه اختلالات خلقی اشاره کردم که حتی از برتراند راسل نام بردم که بیمارستان‌های انگلستان خیلی خشن با کودکان رفتار عاطفی داشتن. مثلا کودک رو سریع از مادر پدرش جدا می‌کردن، ممنوع الملاقاتش می‌کردن، حتی اجازه نمی‌دادن اسباب بازی اینا داشته باشه. قشنگ می‌گرفتن می‌چسبوندنش به تخت رو می‌زدن بهش و معتقد بودن این که اثر نداره، چیزش نمیشه. همین کارو تا چندی پیش انسان‌ها با حیوانات هم می‌کردن دیگه، ولی الان با فرهنگ پت که چیز کرده میگن نکن، گربه افسرده میشه، یا تنهاش نذار، یا نترسونش، این رو روحیه‌اش اثر می‌ذاره. قبلا به شما می‌خندیدن همچین چیزی میگفت. جالبه برتراند راسل اشاره کردم که میره شکایت میکنه که این چه طرز برخورد با فرزند من بوده و کودکان چرا دارن اینجوری مورد عذاب قرار میگیرن. ما حتی از این خرس پشمالوها تدیبر بردیم بهش بدیم، گفتن نمیشه، شما حق دیدار باش ندارین، میاد اینجا گریه میکنه، بچه دیگه غذا نمیخوره، لوس بازی در میاره، شما برین هر موقع خوب شد بیاین ببرینش. و اون زمان میگفتن که وقتی بچه‌ها بستری میشدن اصلا معتقد بودن این چیزا مهم نیست. ممکنه از جهتی شاید این قضیهش همچین هم بیراه نباشه. بعد میره جلوتر میگه وقتی من نگاه میکنم تو نوشته هایی که گشتم و یه چیزی شبیه PTSD پیدا کردم، اولین رگه هاش، میگم ادعای بنانوه، میره به فردی به نام ساموئل پیپس که با وای می نویسنش، ساموئل پیپس. ساموئل پیپس مشاور در واقع چارلز دوم بوده، میگن از دوستان نیوتن بوده، از افراد صاحب نفوذ و مثلا معروف در لندن قرن 17 بوده. و ساموئل پیپس اتفاقی که میفته اینه که میگه اون شاهد اون آتش بزرگ لندن در 1666 بوده. 1666 میدونین از یکی از محله‌های لندن آتش سوزی شروع میشه و فراگیر میشه و قسمت عمده از لندن رو میسوزونه. ساموئل پیپس میگه صبح نصف شب بیدار شدم، دیدم از دور صدای همهمه میاد و یه شعله از کدوم قوی خونه آتش گرفته، گرفتم خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم آتش خیلی پیشروی کرده و بعد بقیه لندن رو گرفته. ولی اولین توصیفاتی رو از علائم PTSD ساموئل پیپس تو نوشته‌هاش داره. میگه بعداً نمیدونم، شبا نمیتونستم بخوابم، هر صدایی میومد فکر میکردم دوباره آتش سوزی شده، خیلی گوش به زنگ بودم، همش پنجره رو نگاه میکردم، همش هول داشتم که نکنه دوباره آتش سوزی بشه. یعنی اولین توصیف هاییه که او از چیزی میکنه که امروز ما بهش میگیم PTSD. ببین این شکلی برات بگم، این بگم حرف تو دهن بنانو نذارم، ولی شاید داره اینو میگه، میگه اگر یه فرهنگی باور داشته باشه که تروما، یه چیزایی وجود داره به نام ترومای روانی، این چیزای روانی رو اگر شما تجربه بکنی اینجوری میشی، این حالت فراگیرتر خواهد شد و خیلی فراگیر میشه. یعنی شاید یه بخشی از کتاب اینو داره میگه، یعنی همین باور و ترویج این باور که تروما شما رو به هم می‌ریزه و اثرات ماندگار و غیر قابل جبرانی داره، خود ترویج این باور به افزایش اون علائم منجر خواهد شد. میزنه جلو، میرسیم به قرن 19. اولین نشانه هایی که ببین تروما می‌خوره بهت، بعد از نظر روانی پریشان میشی، پدیده ایست به نام Railway Spine، ستون فقرات راه آهنی، منطقه منظور ستون فقرات، ستون فقرات انسانه. و فردی به نام جان اریک اریکسن اول بار اینو مطرح میکنه. داستان چیه؟ با گسترش خطوط راه آهن در انتهای قرن 19، تصادف‌های وحشتناک راه آهن پیش میاد، یه قطار میزنه به یکی دیگه، یه عده زیادی اون وسط له میشن، یه عده زیر قطار میمونن، دست و پاشون قطع میشه، یه عده اون تو ساعت‌ها لای آهن و اینا گیر میکنن. و بعد که اینا رو در میارن میبینن اینا یه حالتهای عجیبی دارن، لرزش دارن، توان راه رفتن ندارن، ضعف شدید پیدا میکنن. اون زمان این آقای اریک اریکسن میگه احتمالاً ضربه های کوچک و نامرئی و الیاف نخاع خورده. یعنی ما شاهد یک تروماهای میکروسکوپی به نخاع هستیم و این باعث این حالتهای بدنی، لرزش و ضعف و عدم توان ایستادن و اینا میشه. یعنی به عبارت دیگر تروما اولین نشانه هایی هست که حالتهای عصبی ایجاد میکنه و وارد ادبیات پزشکی میشه. حالا یه شیطنتی اسمش رو بذاریم یا چی، جورج بنانو اون وسط میندازه ولی دیگه پیشو نمیگیره. میگه اون زمان مفهوم راه آهن پیشرفت میکنه، سوانح خیلی ترسناک اتفاق میفته، خیلی برای اولین بار تو شهر شما میبینی مثلا این اتفاق ها، در صورتی که خب این یه جوری هم باید نگاه کنی، خب قبل شما همه جنگ و قتال و اینا بوده، ولی حالا چرا راه آهن اینجوری شده و پررنگ شده و یه حالتی میندازه وسط ولی دیگه پیشو نمیگیره. میگه اون همزمان است با اولین پیدایش liability insurance، بیمه های در واقع خسارت. میگم علنی نمیگه، ولی این مفهوم به ذهن متبادر میشه که ببین وقتی جامعه میپذیره که شما یه بلایی اومده سرت و باید جبرانش بکنیم، این دامن میزنه به تشدید علائم. ولی قضاوت زود نکنید، بریم جلو. ولی میگم این جملهش یه ذره به قول این چیزا بخوای نگاه کنی بودار بود، یعنی میتونی بگی این چی بود دیگه گفتی وسطش، liability insurance منظور چی بود؟ که این همزمان همینجوری گفتم، ولی همون زمان که این سندروم های ستون فقرات راه آهنی فراگیر شد، همزمان چیزی به نام بیمه از کار افتادگی و بیمه خسارت هم پیدا شده بود. یعنی به نظر می اومد یه جوری فرهنگ داره با هم مچ میشه. اولین کاربرد ترومای روانی توسط هرمان اوپنهایم اتفاق میفته. دی تراوماتیشن نویروزن 1889. یک نورولوژیست برلینی بوده که مفهومی رو مطرح میکنه به نام traumatic neurosis و این جد PTSDه. ادعاش اینه اگر ترومایی به شما وارد بشه و بدنت هم آسیب جدی نبینه، بازم ممکنه از نظر رفتاری و روانی به هم بریزی. چون قبلش میگفتن خب باید آسیب بدنی بخوری تا علائم نشون بدی، ولی ببین 1889 اواخر قرن 19 هم به این نتیجه میرسن که ببین چیزی که بدن تو آسیب نزنه هم میتونه روان تو پریشان کنه، و این اولین استفاده از لغت تروما در روان هست. به این سوال دقت کنید، چقدر ترومایی که به بدن من آسیب نزنه میتونه من رو پریشان کنه؟ و آیا باور من به اینی که همچین چیزی میتونه منو پریشان کنه و پذیرش فرهنگ و اینی که بیان براش بیمه درست کنند و یه عده اون رو مشروع بنامند، آیا در گسترشش تأثیر داره یا نه؟ برداشت من اینه که بنانو میگه داره، در صورتی که اون گروه هایی مثل وندرکولک و اینا میگن نه اینجور نیست، این باید حواست باشه به این مسئله. بازم بریم جلوتر، میرسیم به اسلاید 17. اینجا به نظر من یکی از پیچیده ترین بخش های هم کتابه هم جلسه امشبه، امیدوارم خوب بتونم خدمتتون رو بدم. ببین یه پدیده بود به نام شل شاک. اگر شما میخواهید روان انسان رو درست درک کنید و مفهوم روان پزشکی رو خوب درک کنید، چند تا پدیده هست که باید اینا رو از نظر تاریخی بدونید. یکیش هیپنوتیزمه. بارا گفتم هیپنوتیزم چی بود؟ مسمریسم چی بود؟ چرا آدم ها اونجوری میشدن؟ اون کتاب مغز تلقین پذیر امیر راز رو خدمتتون گفتم. به نظر من دومی شل شاکه. یعنی حالا درست هیستری مهمه، درست فروید مهمه، ولی شل شاک یه چیزیه که اون وسط خیلی عجیبه. توپ‌های خیلی قوی و دورزن و غول‌پیکری آلمانیا می‌سازن و شروع می‌کنن سربازان متفقین رو باش زدن، و تقریباً وارد دوره‌ای می‌شیم که افراد بدون اینی که ترکش بخورن کشته می‌شدن، یعنی از موج انفجار کشته می‌شدن. چون ببین قبل از اون ممکن بود اینجوری بگی که خب دست می‌کشیدی می‌بینی جایی زخمی نشده، پس می‌گی به سلامت چیزی نشد، جایی سوراخ نشد، ولی واضحاً می‌دیدن یه عده اصلا هیچ جاشون سوراخ نمیشه ولی می‌میرن، چون موج انفجار اونا رو کشته. حالا یه عده دیگه بودن که موج می‌گرفتشون ولی نمی‌مردن، ولی بعدش دیگه تنوع وحشتناکی از علائم روان‌پزشکی نشون می‌دادن. رو زمین نمی‌تونستن وایسن، تعادل نداشتن، یه جوری حرکت‌های خیلی عجیب غریب می‌کردن. کلیپ‌های اون در یوتیوب هست، شما بزنید کلیپ‌های شلشاک، به قدری حرکات عجیب غریبه، طرف داد میزنه، جیغ میزنه، اصلا بعضیش خیلی به نوع واقعا ناراحت کننده، یه روز همین داره عین یک مرغ پرکنده دست و پا میزنه و معتقد بودن این اثر موج انفجاره. همزمان ببین این میگم قسمت پیچیدش اینه که اینا پیدا میشه در نبرد پاشندیل، در نبرد سوم، وردون، اون نبردهای معروف خندق ها. حالا اینجا رو نگاه کنید، یه سری سرباز ها هم شروع میکردن اینجوری شدن و اون افسران میموندند که این واقعا بیماریه یا داره ادا در میاره. جورج بونانو به فردی اشاره میکنه به نام هری فار. من راجع به زندگیش چند تا منبع پیدا کردم و در واقع شما در اسلاید 18 میبینید infamously shot at dawn for cowardice، به صورت بدنامانه‌ای در سپید دم به خاطر بزدلی تیرباران شد. او رو تیربارونش میکنند 18 اکتبر 1916. اونجا هم گواهی فوتش رو میبینید که پزشکان و اون افسران میگن که آره تیر زدیم کشتیمش. چرا؟ چون بزدلی کرده بود، تو خندق نمیرفت، حمله نمیکرد و میگفت میخوام حمله کنم میلرزم، دستم یه جوری میشه، نفسم تنگ میشه، احساس خفگی دارم و نمیتونم. کسی که اصرار داشت که او تیرباران بشه ارل هگ هست، سر داگلاس هگ. شاید اسم ارل هگ رو شنیده باشید، لااقل کلی مدرسه به نامشه تو تورنتو، میدونم مثلا دبیرستان خیلی بزرگی هست به نام دبیرستان ارل هگ. داگلاس هگ فرمانده میشه گفت ستاد مشترک ارتش انگلستان در جنگ جهانی اول بود و خودش اصرار داشت که این هری فار رو باید اعدامش کرد. این درس عبرتی بشه، ما از اینجور بزدل بازی ها و بچه بازی ها و لوس بازی ها نمیتونیم تو ارتش داشته باشیم. و بعدن خیلی ها سرزنشش کردند و گفتن که او مریض بوده. اینقدر این کار ادامه پیدا کرد تا سال، و جالبه که اون زمان متأهل هم بود، همسرش گرترود و دخترش گرتی. عکس 1918 اونا رو میبینید. گرتی تا چندی پیش زنده بود و گرتی 2000 اونقدر زنده موند که در 2005 اعاده حیثیت از پدرش شد و اعلام کردن او بزدل نبوده و اعدام او نابجا بوده، او مبتلا به بیماری بوده که امروز ما بهش میگیم PTSD. و در واقع بدنامی میشه برای ارل هگ و حتی بنای یادبودی هم درست میکنن. تو اسلاید 22 شما این رو میبینید، بنای یادبود سربازان تیرباران شده به خاطر بزدلی که در واقع اینا PTSD بودند. ببین گرفتاری همینجا شروع شد. یعنی ببین اصلا منظور من میگم این نیست PTSD وجود نداره، میخوام بگم یا بذار بحث رو اینجوری نگاه کنیم. کلی تو پزشکی ما بیماری داشتیم، مثلا سر فکر میکنن جن زده است، بعدن فهمیدن که تخلیه های الکتریکی ناگهانی نورون هاست که دارو هم میدی خوب میشه، پس دیگه فهمیدن بیماری. یا مالاریا فکر میکردن هوای بد استنشاق کرده، بعدن فهمیدن نه پلاسمودیومه، وارد خونش میشه، تکثیر میشه و اگر شما اونو بکشیش حالش خوب میشه. نظریه عفونی پیدا شد، نظریه باکتریایی پیدا شد و دیدگاه ما متحول شد. ولی میخوام بگم که دیدگاه ما سر مسئله PTSD همان گونه متحول نشد که دیدگاه ما راجع به سر یا فرض کنید که سفلیس مرحله 3 متحول شد. آنتوان بیل نشون داد که آره زایاتی در مغز پیدا میشه که توش اسپیروکت هست، هم تا اون زمان اسپیروکت اون تشخیص نداد، زایات رو تشخیص داد، بعدن اسپیروکت کشف شد که این مقصر اون پرخاشگری های افراده، اون حالت های جنونیه که در واقع بهش میگفتن General Paralysis of Insane، اون مرحله سوم سفلیسه. ولی PTSD همچنین کشفی اتفاق نیفتاد. اگر درست بتونم تو این یه دقیقه ادا بکنم جمله رو، اینه که مجموعه از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، باورهای عمومی و در کنارش کشفیات پزشکی دست به دست هم میده و مفاهیم روان رو تغییر ایجاد میکنه. یعنی یه چیزی یه زمانی انحرافه، یه زمانی ایراد روانیه، یه زمانی بزدلی و مشکل اخلاقیه، یه زمانی بیماریه و حتی جالبتر از اون یه زمانی یک تنوع طبیعیه. و دوستان عزیز میپرسن که خب مثلا این حالت بیماریه یا انحراف اخلاقیه؟ میدونید خیلی از این سوالات هست. آیا مثلا این نوع تمایل جنسی بیماریه، انحراف اخلاقیه یا اصلا یک تنوع طبیعیه که کاری به کارش نباید داشت؟ جوابی که هست اینه که این یکی از اسراره، ولی اسرار مگو نیست، وظیفه من روشنگری است. اونم اینه که پزشکا جواب رو کشف نکردند. تحول اجتماعی، تحول فرهنگی، جنبش های آزادی خواهی، رشد سیاسی، تغییرات اقتصادی، همه به همه دست به دست هم میدن و مفهوم متحول میشه. این مثل کشف مالاریا نیست که یه نفر یه لحظه زیر میکروسکوپ متوجه شد یه پلاسمودیومه و این عاملشه. PTSD اینجوری تغییر نکرد. نگرش به انسان، نگرش به سرباز، نگرش به آدمی که نمیتونه بجنگه، نگرش به آدمی که خسته شده زیر فشار و اجازه داره که یه جاهایی تمرد کنه، در کنار انسانی شدن، نفرت از جنگ، آیین‌های صلح‌گرایی، مقام با ارتقاء مقام انسان، اینی که سربازان فقط مهره‌های پیاده نظام در دست افسرانی مثل ال هگ نیستن که هر جور می‌خواد بررسی کنه و بهشون دستور بده و کشته بشن، گوشت دم توپ نیستن، همه اینا دست به دست هم داد که مفهوم بزدلی رخ بربست و دیگه به اون خاطر تیربارون نکردن و PTSD ساخته شد. این به نظر من نکته خیلی مهمیه. شما مرتب این جدل رو تو شبکه‌های اجتماعی و اینا می‌بینید. آیا مثلا این مسئله انحراف اخلاقیه؟ آیا اینایی که مثلا این گرایش جنسی رو دارن این کارو میکنن اینا مریضن؟ آیا اینا مثلا تو کودکیشون چیزی بوده؟ جوابش اینه که این تحول نگرش ما به اینها فقط محصول کشف پزشکان و نوروساینتیستا و دانشمندان نیست. نه تنها فقط محصول کشف اینا نیست، بلکه بخش کوچکی از اون به عهده کادر درمان و روانپزشکان. جامعه میپذیره. جامعه کم کم میپذیره که ببین انسان‌ها تو فشار میتونن خسته شن. میتونن دیگه حد نجنگن. اینجا وظیفه داری بهش کمک کنی، بهش بیمه بدی، از کار افتادگی بدی و اجازه بدی برگرده پشت جبهه یا اجازه بدی دیگه سر کار نره، بقیه جورشو میکشن، اشکال نداره. رشد صنعت جبرانش میکنه. همه قرار نیست اینجوری باشن و انگ رو از روش برداری. این به نظر من یکی از میراث‌های مهم این کتاب و تفکراتی مثل بونانو. ببین شما ممکنه فکر کنید که قرن 19 هم نمیدونستن یه چیزی به نام PTSD هست. بعد یه دانشمندی رفت اینا رو نشست، مثل همون رابرت کوخ که باسیل کوخ رو تو افراد مسلول کشف کرد و اعلام کرد PTSD. اینجوری نیست. کم کم فعالین، اکتیویست ها اینا اشاره کردن که ببین انسان رو نمیتونی اینجوری کنی. برای همین این مفاهیم این نیست که یا این یا اون، اینا تحول مفاهیمه. اون خزش مفاهیمه، کریپینگه، یعنی ما شاهد تحول هستیم و به همین دلیل خیلی از مفاهیم ممکنه شما بگین توی یک کشور دیگه، من توی کشور دیگه قبولش نمیکنن، چون اون کشور هنوز به اون سطحی از انسانگرایی، سطحی از هومانیزم، سطحی از پذیرش نرسیده و یه جوری میبینی وقتی وارد میکنی گارد میگیرن، یا نه این نیست، این دست خودشه. مثلا شما ببین همینو ما راجع به اعتیاد داشتیم دیگه. اعتیاد رو سالها میگفتن آدمای بی مسئولیتی ان که نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن و اراده دارن. بعدن اومدن گفتن دیزیزه، یعنی یک بیماری مغزیه، و بعد الان یه عده دارن میگن که انتخابه و این انتخاب تا زمانی که مزاحم دیگران نباشه ما نمیتونیم مداخله کنیم. زمانی که خودش اس کرد این انتخابش به بنبست رسیده و به او آسیب زده، گفت به من کمک کنید، ما هم بهش کمک میکنیم. میبینی این نکته مهمه. پس خواهشم اینه خیلی این سوالات رو عمیق‌تر بپرسید و دنبال جواب‌های عمیق‌تر باشید. می‌بینید مرتب میان میگن آقا مثلا فرض کن این آدمایی که مثلا میرن دنبال پرن، این آدمایی که نمیدونم دروغ زیاد میگن، اینایی که نمیدونم مسئولیت پذیر تو محل کار نیست، اینا مریضن. تعریفش اینه که ببین تو روانپزشکی مفهوم مریض یک سازه پیچیده اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، تکاملیه. بقیه پزشکی هم البته اینجورا، مثلا شما ببینید همین چاقی روش بحثه، آیا چاقی بیماریه یا یک تنوعه؟ یک کسی خب وزنش بیشتره دیگه، شما چیکارش داری؟ یا مثلا فشار خون واقعا طبیعیش چنده؟ یا اون داستان خیلی قشنگی که مالکوم گلادول در اون کتاب سگ چه چیزی دید رو اشاره میکنه که قاعدگی طبیعی چند روزه، و جوابی که میده اینه که در طبیعت اصلا قاعدگی نداریم، یا در حال بارداریه یا در حال شیر دادن. اگه اینجوری میخوای نگاش کنی، چون به اثر این بود 28 روزه 30 روزه 26 روزه گفتن نه در طبیعت رفتن توی قبایل خیلی ابتدایی نگاه کردن، اصلا قاعدگی خود قاعدگی غیر طبیعیه. میگن خب این چرا نه بچه داره نه داره شیر میده، پس مشغول چه کاریه؟ و چرا ازدواج نکرده؟ بچه رو فرزند نمیاره؟ یعنی میبینی پس تو بقیه پزشکی هم هست، ولی توی روان خیلی این پررنگ داره. خب کم کم مفاهیم شکل میگیره. در اسلاید 23 اینو داریم. DSM-1 بهش میگه Gross Stress Reaction، واکنش استرس بزرگ. یعنی وقتی به شما یه ترومای وارد میشه، مثل جنگ، کشتار، نمیدونم زلزله، فقدان ناگهانی و دردناک عزیزان، شما یک واکنش جدی نشون میدید. تو DSM 2 اومدن اسمشو گذاشتن Adjustment Reaction to Adult Life و در DSM 3 PTSD متولد شد. پس این مفهوم توسط DSM 3 نامگذاری شد. حالا همون بحثه که چقدرش کشف بود، چقدرش اختراع بود. من در اسلاید 25 اینو اشاره کردم. این ببین جمله ای که هر جو میدین راحت نگینا، یه دفعه میبینی یه عده به شما چشقوره میرن و خشم ناگهانی میگیرن، میگن این حرفا چیه داری میزنی و بعد آوار سر من خراب میشه. ولی این جمله از بنانوه. راست شو بخوای من بدم نمیاد و فکر میکنم بیراه نمیگه. این مشکلات به این دلیل پیدا میشوند، این مشکلاتی که مثلا تو تعریف علامت ها هست که چجوریه، شما سابقا بهش میگفتی شل شاک، الان بهش میگی PTSD، یه زمانی بهش میگفتی نوراستنی، این چرا این همش پایین بالا میشه. These problems arise in part because mental health disorders are not created empirically. این مشکلات به این دلیل پیدا میشوند که اختلالات روانی از طریق تجربی ایجاد نشدند. ننشستی تو آزمایشگاه و پاتولوژی و مولکول و اینا درش بیاری. آنها در اصل توسط کمیته اختراع شدند. ببین اختراع شدن معنیش نیست از پوچ ساختنشا. میگه این علائم اومده کنار هم چیدی. مثلا چرا فلشبک گذاشتی توش؟ یا مثلا چرا مثلا فرض کن برانگیختگی رو توش گذاشتی؟ چرا بیخوابی رو توش گذاشتی؟ چرا افسردگی رو توش نذاشتی؟ میگه بخش زیادی از اینا اون کمیته ها قرار داد کردن. یعنی یک سری ببین ستاره ها هم وجود داره ولی صور فلکی ساخته ذهن ماست. اینجوری نگاه کنید، همه اون ستاره ها وجود خارجی دارن ولی دستبندی ستاره ها بر اساس صور فلکی کاملا ساخته ذهن بشره، هیچ مبنای علمی نداره. منتها حالا اینا یه بخشش مبنای علمی داره، بالاخره بخشش تجربیه، بخشش همبودی بالای این علائمه، بخشش دیدن این علائم با هم دیده میشه، ولی میتونستن جور دیگه هم اینا رو طبقه بندی کنن. پس خیلی به فکر طبقه بندی نباشید. اما تو اسلاید 24 یه نکته دیگه داره، میگه ببین خب پس شما شاهد آدمایی شدید که وقتی تو جنگ بوده، تو حالت بمباران بوده، بعدش اون حالت رو همش تجربه میکنه یا از همه چی میترسه. همین ضرب المثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفیدم میترسه، میتونه به نوعی اگر این ضرب المثل خیلی قدیمی باشه میتونه به نوعی نقیض حرف جورج بونانو باشه که نمیدونم عمر این ضرب المثل چقدره، که ببین نشون میده از دیرباز بشر میدونسته یه جا تروما بهت وارد شه از بقیه چیزا هم میترسی. داستان یکی از هسته های مرکزی PTSD اینه، کاهش فراگیر توانایی بهره گیری از اطلاعات محیطی برای تنظیم ترس. پیچیده بود؟ Globally diminished capacity to use contextual information to modulate fear expression. یا فارسیشو یه بار دیگه براتون بخونم. کاهش فراگیر توانایی بهره‌گیری از اطلاعات محیطی برای تنظیم ترس. میگه یه هسته مرکزی اثر تروما که حالا ما اون رو PTSD بدونیم اینه. یعنی یه فرایند من. این یعنی چی؟ ببین شما تو جنگ مثلا شاهد صحنه بمباران بود، درسته؟ بعد از یه مدت درک محکم بسته میشه، شما وحشت میکنی، استراب میگیرتت و نمیتونی بخوابی، یا رعد و برق که میاد شما میگی وای دوباره بمباران شد، ولی یکی بهت میگه نه بمباران نیست رعد و برقه، ولی شما آروم نمیگیری، همش بیقراری، دارم خفه میشم، ای وای نمیتونم، دستم فلج شد، یه جوری فریز شدم. میگه ببین رعد و برقه، بمباران نیست. این چیه؟ میگه کاهش فراگیر توانایی بهره‌گیری از اطلاعات محیطی. اطلاعات محیطی یعنی پنجره رو باز کردم دیدم هوا ابریه، یه صاعقه هم هست، گوشی من باز کردم دیدم جنگ شروع نشده، از اینا اونم پرسیدم میگن جنگ شده، میگن نه رعد و برقه. خب اینا همش اطلاعات محیطیه. خب این اطلاعات محیطی برای چی باعث نمیشه ترس تنظیم بشه؟ میگه وقتی این اتفاق افتاد شما دوچاره ترومای بعد از سانحه شدی. حالا مثال دیگه، شما مورد تعرض توسط یک سری سارق قرار گرفتی، مثلا یه سری تاریخایی که پالتو تنشون بوده و بر موتور سوار بودن. از این به بعد از هر موتور و سارقی میترسی. میگه اطلاعات محیطی بهت میگه بابا این موتوریه رو من میشناسمش، این فروشنده مغازه روبروه، اون آقایی هم که پالتو پوشیده پسردایی فلانیه، ولی باز من میترسم. یعنی اطلاعات محیطی دیگر نمیتواند باعث تخفیف یا تنظیم هیجان شما شود. یه جور گسترش یافته. دیگه از این به بعد از هر کی موتوره میترسم. از هر چی مرده میترسم. مثلا یه آقا که به من نزدیک میشه میگه من قصد تعرض داره. در صورتی که اطلاعات محیطی به شما میگه که هر کسی به شما حمله نمیکنه، تو شرایط خیلی خاصی اتفاق میفته، آدمای خاصی هستن و اصولا از همه نباید بترسی. یا از اکثریت نباید بترسی ولی میترسی. یا مثلا یک نفرت از زنان پیدا میکنم، چون مادرم مثلا ابیوسیف بوده، خیلی من رو اذیت میکرده. میگه ببین هر کسی درسته حتی شبیه مادر شماست، موهاش هم شبیه اونه، عینکی هم از شبیه اون، حتی ممکنه طرز راه رفتن و لباس پوشیدنش، ولی دلیل نیست که این اون باشه. اطلاعات محیطی میگه این اون آدم نیست، پس از این نترس، به این نفرت نداشته باش، به این خشم نداشته باش. ولی وقتی این اتفاق افتاد، globally diminished capacity to use contextual information، شما دچار حالت PTSD میشید. پس ببین یه فرایند رو داره میگه. منتها میگه اینه که کدام علامت توش باشه، کدام یک نباشه، مثلا بیخوابی توشه، ترس از فضای بسته توشه، نمیدونم یه گوش به زنگی فراگیر توشه، بی اشتهایی توشه، میگه اینا تصمیم یک کمیته است. اون پشت یک ذاتی برای این وجود نداره. اون ذاتگرایی مثلا شما ببینید سگ یک تعریف فیزیولوژیک داره، گربه تعریف فیزیولوژیک داره، ولی سوار فلکی اینجوری نیستن، چند تا ستاره رو کنار هم گذاشته. برای همین به مقاله استناد میکنه، مقاله ریچارد برایانت، اسلاید 26 هستیم، و آیزک گالاتسر لوی که در واقع میگه 636120 گونه برای داشتن PTSD. میگه شما این علائم PTSD رو میتونی بر اساس آماری مثلا 3 تاشو داری، اون 4 تا رو نداری، اون 2 تا رو داری، هر کسی یک دسته علائم داره. میگه شما میتونی 636000 حالت PTSD داشته باشی. پس نشون میده این ذاتی توش نیست. در صورتی که مثلا شما فرض کنین اکثر بیماری هایی که مفهوم ذاتی دارن مثل سل یه شباهت خیلی زیادی به هم دارن، تو همشون مثلا اون نکروز خاص، اون حفره های خاص توی ریه پیدا میشه. اینجوری نیست که انواع نمایشا رو میگه. این چه بیماریه که ببین بحثش سر اینه که اینا وجود نچرال کایند نیستند، اینا یک سازه اجتماعیه که تعدادی از این علائم بر حسب زمان، مکان و فرهنگ کنار هم قرار گرفتن و با این علامت شناسی شما میتونی 636000 حالت داشته باشی. خب داریم نزدیک یک ساعت میشیم، امیدوارم اون علامت رو نده که وقتتون تمومه. خسته نشدین ادامه بدیم. خب اینجا یه ایراد میگیره که میگه ببین، پس البته ببین یه ایراد کلیه، یه بحث خیلی فنیه. بحث فنی داستانش اینه، داره اینو میگه، میگه که بیماری های روانپزشکی یک ذات واحدی که کشف شده باشن ندارن و به همین دلیله که شما میبینید 600000 حالت مختلف تو PTSD در میاد. همین راجع به افسردگی است. ولی آیا به معنی اینه که خیالیه؟ خیر. معنیش اینه این چیدمانش، این فرایندش اختراع شده، نه اینکه ذاتش. ذاتش یه رنج و عذابیه که افراد دارن میکشن. بریم مرحله بعد. خب یه جور اینجا بگیم پس زیراب این دستبندی و خطکشی ها و مرزکشی ها رو میزنه. جزء اوناییه که معتقد بیماری روانپزشکی کانستراکت های سوشال اجتماعی هستن، سازه های اجتماعی هستن. میگم این دیدگاه مخالفینی داره، مخالفین جدی داره، بیشتر اونا روانشناسان تکاملی، روانشناسان و روانپزشکان زیستی و ژنتیسین ها هستند، ولی اونا هم دارن یه ذره تعدیل میکنن. بریم قسمت بعدیش. فصل بعدیش بحث رو با موزه علوم طبیعی نیویورک شروع میکنه. میگه اگر توی اون موزه برید، حالا اگر کسی اونجا دسترسی داره بره اینجا رو ببینه، یک دایوراما هست. دایوراما میدونید چیه؟ مثل اینایی که درست میکنن توش مثلا یک چیزی مثل نمایشگاه دیگه، که توش مثلا یه سری درخت خشک هست، یه سری سنگ هست و بعد مجسمه های مومی هست و اینا. قسمت هومو ارکتوس هست، انسانی که در واقع اولین بار به صورت ایستاده بود، شاید مثلا مال 1 میلیون سال پیش کم کم پیدا شده، و داره زندگی هومو ارکتوس رو نشون میده. هومو ارکتوس داره از رو زمین غذا جمع میکنه، کنارش یه برکه آب هست، از اون مینوشه و میگه خب زندگی هومو ارکتوس در یک روز این ریختیه دیگه. منتها میگه اگه از عقبتر نگاه کنید، میشه اسلاید 29، میبینید یه کفتارم اونجا زوم کرده که به هومو ارکتوس حمله کنه. پیام سادهش اینه، میگه ببین این که تا نزدیکی های مرگ بری و یه کفتار هر آن بهت حمله کنه، یه شیر، ببر، تمساح، و هر آن کشته بشی، یه چیزی بوده که تو زندگی روزمره انسان‌ها بوده. حالا این رو حمله بر تخفیف آلام و رنج انسان‌ها در قضیه جنگ و اینا نکنید. خود اینم اینو میگه، میگه ولی ببین اینی که هر آن ممکنه کشته شی، هر آن ممکنه یه بلایی بیاد سرت، این از دیرباز با بشر بوده، همون صحنه‌ای که اون کفتاره میخواد حمله کنه. پس بشر احتمالاً مکانیزم هایی برای هضم و مقابله با اون پیدا کرده و تروما اینجور هم نیست. همون بحث خودمونی که گفتم بشر انقدر زپرتی نیست، یعنی اگر قرار بود اینجوری باشه هر دفعه یه دونه گل رو میدید که میخواد بهش حمله کنه یا بهش نزدیک میشد یه گازش میگرفت، یه PTSD درست حسابی درست میشد و تا آخر عمرش اون مجموعه علائم رو نشون میداد و زمینگیر میشد. خلاصه میخواد بگه پوسکلوفتر از اونی هستیم که هست و یه مقدار این مفهوم PTSD روش پررنگ کاری شده. این چیزیه که میخواد بگه. میگم ما داریم دیدگاه دیگران رو نقد میکنیم. من اون کتاب کاترین شتاوفر رو هم بحث خواهم کرد، چون اون اصلا میگه که نیاز نیست اصلا کفتار به حمله کنه، شیر به حمله کنه، ببر حمله کنه. میگه مادرت جشن تولدت یادت میره، یادش میره برات صبحانه بذاره یا خوراکی بذاره توی کیف مدرسه‌ات، یا یه جوری اسم میکنی همش داره فیلم نگاه میکنه به من توجه نمیکنه، سرش تو گوشیه، این میتونه تروما برات ایجاد کنه و بعدن کلی علامت پیدا کنه. آیا اونم یه دیدگاه اونوره؟ بیا چند تا مقاله میگه، حیفم اومد مقالات رو نگم، مقالات قشنگیه. میدونید یه قسمت خیلی مهم مطالعه PTSD از 11 سپتامبر شروع میشه، برای اینکه اینا یه حجم نمونه ای در دسترس دارن، اکثر این پژوهشگران تو نیویورکن و بعد یه دفعه یه واقعی مرگبار اتفاق افتاده، حدود 3000 تا کشته داده و افراد علائم مختلفی نشون دادن، سیستم بهداشتی قوی و پژوهشی قوی بوده، کلی مقاله در اومده. مثلا به این مقاله اشاره میکنه در جورنال نیو انگلند، جورنال آف مدیسن. میدونی نیو انگلند جزو بهترین جورنال هاست و وقتی یک مقاله روانپزشکی چاپ میشه توش، یعنی اون مقاله خیلی تاپه. این مقاله ساندرو گالیا و همکارانش نوشته و بیاییم ببینیم چی کار کرده. این اومده شیوع PTSD رو 5 تا 8 هفته بعد از 11 سپتامبر سنجش کرده. اسلاید 31 رو در مقابل خودتون دارید. منطقه منهتن رو که میدونید اون برج‌ها تو قسمت پایین و جنوبیش قرار داشتن بررسی کرده. حالا چرا گفته 5 تا 8 هفته بعد؟ چون میدونید بر اساس تعریف DSM PTSD باید 1 ماه طرف علامت داشته باشه و الا واکنش استرس حاد میشه. وقتی بالای 1 ماه علائم بعد از سانحه داشت، اون موقع تشخیص PTSD میتونه بگیره و وارد اون قسمت بشه و در واقع اتفاقی که میفته اینه که برای این فرد شروع میکنن تشخیص گذاشتن 5 تا 8 هفته بعد از 11 سپتامبر. چیز کلی که به دست میارن بعد از 11 سپتامبر، فرض کنید 1 ماه از 11 سپتامبر گذشته، 7.5% جامعه، 7.5% ساکنان منهتن علائم تشخیص DSM PTSD میگیرن. رقم زیادی. پس این نشون میده که او داستان جدیه. و حتی چند تا جدول بندی میکنن که شما تو اسلاید 31 میبینید. یه دونه خیابون 110 هست، یعنی اونایی که با خیابون 110 به پایین بودن 7.5% به طور متوسط. بعد یه دونه خیابان کانال استریت هست که اون جنوب منهتنه و اونایی که پایین اون بودن، یعنی به برجا نزدیک بودن، 20% PTSD میشن. و اونایی که اون زمان توی خود برج بودن و هواپیما بهش میخوره، 30% PTSD دوچار میشن. خب از اینجا ببین یه نتیجه گیری میکنه جورج بانان، میگه خب شما 30% آدمایی که تو برج بودن میگی PTSD شدن، ولی 70% نشدن. اونو چی میگی؟ این میخواد رو اون مانور بده که ببین اینقدر هم نیست، یعنی 70% PTSD نشدن. پس این مقاله اول. تو مقاله اول یه سری شاخصهایی هم بررسی کرده، برای اونایی که روانشناس بالینی یا روانپزشک هستن شاید جالب باشه، اسلاید 32 هست، که چه شاخصهایی وقتی داری بیشتر PTSD میشی. مثلا میبینیم که در جنس ها خانوم ها تقریبا 2 برابر آقایون PTSD شدن. یعنی اون ستونی رو که من رنگی کردم به صورت عمود و بالاش نوشته PTSD که تشخیص PTSD بگیرن، دیدیم اون 7.5% میانگین منحتن بود. آقایون 4.8%، خانوم ها 9.9%. توی نژادها نگاه میکنید، نژادها مثلا نژاد آسیایی از همه کمتر PTSD شده، 3.2%. نژاد سفید رو داریم، نژاد سیاه رو داریم و نژاد هیسپانیک یا گروه قومیتی هیسپانیک، میبینید که اونا 13% توشون PTSD بوده. باز درآمد رو نگاه میکنی، اونایی که درآمدشون بالای 100,000 دلار بوده 4%، اونایی که زیر 100,000 دلار بوده نزدیک 10%. پس یعنی سفید پوست آقای سفید پوستی که درآمد بالای 100,000 تا داره کمتر PTSD شده. همینجا پس یه سری از عناصر تاب‌آوری مشخص میشه. اگر جزء قوم غالب هستی، جزء جنس در واقع هستی که امکانات بیشتر در دست هستشه و درآمد بالا داری. تحصیلات هم همینجور، اونایی که درجات دانشگاهی داشتن باز شما دارید میبینید خیلی البته اون تفاوت نداره. اینی که محل اقامتت کجاست طبعا هرچی به اون کانال استریت و برج ها نزدیکتری بیشتره. باز در اونجا میبینیم وضعیت حمایت اجتماعی، اونایی که حمایت اجتماعی بالا دارن 4.4%، اونایی که حمایت اجتماعی پایین دارن 10%. وضع مالیت خوب باشه، سفید پوست باشی، به گروه اکثریت قومی و مذهبی تعلق داشته باشی، کمتر PTSD باشی. پس میبینی بخش زیادیش این تو نیست، اون شبکه اطراف. باز یک یافته جالب دیگه داره، تعداد استرسورها طی 12 ماه اخیر، اونایی که بالای 3 تا استرسور داشتن 18.5%، اونایی که نداشتن 0%. پس ببین استرسور با استرسور جمع میشه، یعنی اگر شما همزمان دزد ماشینتو زده و بعد تو بمباران گیر کردی بیشتر PTSD میشی تا اونی که حالش خوبه. اونی که نمیدونم میگه خونم ورشکست شدم یا ضرر مالی کردم یا الان موندم کجا برم نقل مکان کنم و بعدش تو بمباران هست، اون PTSDش 4 برابر میشه. مستقیما شاهد حمله بودن تقریبا ریسک رو 2 برابر میکنه. بروز حمله پانیک در زمان واقعه، یعنی اون لحظه خیلی ترسیدم، قلبم گرفت، گفتم دارم میمیرم، اونجا نگاه کنید 31%، اونایی که نه 4%. پس اگه اون لحظه ترسیدی، اون لحظه خیلی وحشت کردی، امکان PTSD بالاتره، و اگر اون لحظه به خیر گذشت، امکانی که بعداً PTSD بشی خیلی کمتر میشه، تقریبا ببین 7 برابر کمتر شده. اینی که اموال تو از دست داده باشی این جالبه، اونی که هیچی اموال از دست نداده 6.6%، اونی که اموال از دست داده 28.4%. 28.4 یعنی تقریبا نگاه کنی یه چیزی حدود 4 برابر شده، 5 برابر شده، 4 برابر. پس ببینی ضرر مالی خوردن تو PTSD مهمه، فقط ضرر جانی نیست، ماشینم رفت، اونم آتش گرفت، تلویزیونم رفت، یعنی اون امکان PTSD رو بیشتر میکنه. و از دست دادن شغل یعنی 6%، 25%. پس میبینی بخشی از PTSD درون شما نیست، اینی که استرس‌های دیگه نداری، اینی که جامعه مواظبته، اینی که وضع مالی توپه، اینی که الحمدلله و خسارت مالی ندیدی، شغلتو از دست ندادی، باعث میشه کلی وضعت بهتر باشه. برای همین یه عده میگن که ببین اینجوری نگاه نکن که یه استرس وارد میشه سیستم نورونی دیسچارج شدید میکنه و بعد پشتش علامت پیدا میکنی، این نیست. همین گروه چند ماه بعد میان پژوهش رو فالو آپ میکنن، دنبال میکنن. مقاله دومش اینه که در اسلاید بعدی 33 شما میبینی، اینم یه ارزش داره. تو اسلاید 34 شما نگاه کنید سیر PTSD رو نشون میده، قبلش چقدر بود؟ 7.5%. بعد از 6 ماه چی شد؟ یعنی اکتبر نوامبر سنجیده بودن، بعد میان توی تابستون میسنجن جون، میرسه به 1%. یعنی 7.5% میشه 1%. به بیان ساده تر بیشتر افراد PTSD نشدن و تازه اونایی که شدن اکثریتشون خوب شدن. این خبر خوب برای شما. اگر شما در وقایع اخیر حالت PTSD گرفتید 7.5% بعد از 6 ماه میشه 1%. از اونجور هم نیست که زده نورون ها رو سوزونده و مدارها خراب شده. افراد برمیگردن. خبر دلگرم کننده. این قضیه اینقدر پررنگ بود که از خانومی به نام پاتریشیا رسنیک یاد میکنه. پاتریشیا رسنیک یک تروماشناس جدی بود. میگفت وقتی 11 سپتامبر شد گفتیم ما تا چند سال همش باید مریض ببینیم. همه PTSD میشن. الان هم ببینید به اینو میگند. ولی دو تا جمله داره در یک مصاحبه که این مصاحبهش روز منابع همین کتابه. اولش اینه: انتظارات مردم درباره تأثیر حمله بر سلامت روان کشور نادرست بودند. یعنی ما فکر میکردیم خیلی دووم داره و ما تا سالها درگیریم، ولی دیدیم نه، تو همون چند ماه نخست اکثر افراد به زندگی برگشتند. این همون بحثیه که بنانو میخواد دنبال کنه. یعنی میگه تاب‌آوری ما بالاتر از اونیه که فکر میکنی. خوشبختانه هم اینستاگرام تذکر نداد. بریم ادامه بدیم. درسی که میگه چه درسی از این گرفتید، این درس به دردتون میخوره. اینم یادداشت کنید اگه دوست دارید، برای نقل قول بذارید. Lesson، علامت سوال گذاشته. Strong emotions do not equal psychopathology. درسی که گرفتیم، هیجان‌های شدید مساوی با آسیب روانی نیست. اینو یه درس بذارید. من خیلی ترسیده بودم. من خیلی غمگین بودم. من خیلی عصبانی بودم. اصلا یه جور وحشتناکی عصبانی بودم. هر شدیدی بیماری روانی نیست. Strong emotions do not equal psychopathology. یه جایی شما از بی‌عدالتی، از وقایع شوم ناراحت میشی، غمگین میشی، خسته میشی، دلمرده میشی، ولی معنیش این نیست که مریض شدی. ببین اینی که مریضی چیه؟ گفتم یک سازه پیچیده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پزشکی، روانشناختیه. اینجوری نیست که شما بری پیش متخصص این اسمش مریضیه یا این اسمش عادته، این اسمش مریضیه. میگه نه، خیلی از این هیجانات در واقع بیماری نیستند. اینجاست که باب اصلی کتاب باز میشه. الان تازه یه ساعت گذشته وارد باب اصلی کتاب شدیم. سوال: اونایی که اصلاً PTSD نشدن چه ویژگی هایی داشتن؟ چند تاشو دیدیم دیگه. وضع اقتصادی و اینی که بلا مستقیم سرشون نیومده و غیره و غیره. و دو، اونایی که شدند اون 7.5% ولی سری خوب شدن، یعنی 6.5%شون، اونا چه ویژگی هایی داشتن؟ بخش قشنگ کتاب اینه. تازه بعد یه ساعت رسیدیم به بخش قشنگ کتاب که اون تاب‌آوران کیا هستند. اشاره میکنه که مفهوم تاب‌آوری رو اول بار توی جنگل‌ها مطرح کردن. جنگل‌هایی که آتش میگیرن بعد دوباره زنده میمونن، جنگل‌هایی که یه دفعه خوش‌سالی میاد خوش میشن ولی دوباره زنده میمونن، و بعد این مفهوم رو به انسان‌ها سرایت دادن که بعضی انسان‌ها وقتی بلا میاد سرشون زنده میمونن، تروما پیدا میکنن. و بعد بیایم ببینیم چه صفت‌ها، چه ویژگی‌هایی تو اینا هست که شاید بتونیم اینا رو تقویت. خب در اسلاید 37 که برگرفته از خود کتابشه میگه همینجور که شما میبینید تو استرس های مختلف مثل از دست دادن همسر، یک زایعه تروماتیک که منجر به جراحت شده باشه، یا سومی که شما میبینید spinal cord injury، سومی از بالا سمت راست، یکی از قسمت هایی که خیلی رو PTSD کار میکنن اینا که قطع نخاع میشن، چون یه دفعه زندگیشون از این رو به اون رو میشه. و اونا چه جوری هند؟ اونا چه حالت تاب‌آوری دارن؟ سوگ بعد از مرگ همسر، PTSD و PTSD بعد از تیراندازی‌های عمومی توی این مراکز خرید. ببین توزیع علائم شبیه همه، یعنی میبینی یه عده زیادی علائم حد اقلی رو تجربه میکنن و یه عده خیلی کمی علائم حد اکثری. و به عبارت دیگری میخواد این برداشت رو بکنه که میگه ببین اکثریت انسانها میخواد فقدان همسر باشه، قطع نخا باشه، شاهد تیراندازی جمعی تو خیابون باشه، میخواد نمیدونم تصادف رانندگی باشه، علائم حداقلی نشون میدن و اون چیزی که هست یه اقلیتی علائم حداکثری نشون میدن. حالا اگر شما میخواید در اسلاید 37 و یا 38 که فارسیش رو هم کنارش گذاشتم میتونید نگاه کنید. سه تا مسیر میبینید. مسیر اول اون مسیر تاب‌آوری است. هیچگاه دچار عوارض نمیشوند. به اینا میگه رزیلینت ها. ما یه درصدی رو داریم که اسمشو گذاشته دو سوم. اصلا اسم یک بخشی از کتاب دو سومه. دو سوم افراد بلا که میاد سرشون، فوت ناگهانی عزیزان، قطع نخا، آتش سوزی، بمباران، خیلی سبک رد میکنند و عوارض جدی پیدا نمیکنند. عجیبه نه؟ منم راست شوخه فهم کردم خیلی بیشتر از اینه. و این اصلا میگه اون دو سوم باید بررسی بشن. چی تو ذهن اینا چیه؟ و البته فراموش نکن فقط ذهن نیست، محیط هم هست. یعنی دیدیم که گفت این همش تو ذهن نیست، شبکه اطرافش، شاید رویکرد دیگران، یه چیزی اون دو اون فضا هست که اینا بعد از همون لحظه، همون ماه اول چیز خاصی نشون نمیده. یه کوچولو اولش علامت دارن، سریع کنار میاد. دسته دوم بهشون میگه ریکاوری. اونایی که اولش علامه شدید پیدا میکنن ولی ظرف 6 ماه یه سال خوب میشن. این عدد 6 ماه یه سال هم تو ذهنتون باشه. یه جور عجیبی مثل اینکه تاب‌آوری با 6 ماه یه سال فاصله. یعنی بیشتر بلاها تو 6 ماه هضم میشن. و گروه سوم اونایی که باهاشون باید همدلی و همدردی بکنیم که علائمشون مزمن میشه. ببین کم نمیشه دیگه. یعنی 6 ماه یه سال گذشت دیگه اون تو گیر میکنند. پس یه سوال قشنگه، این سه تا چه فرقی دارن؟ و آیا ما میتونیم یه کاری بکنیم که اون بالایا، اونایی که مزمن میشن، هم شبیه این پایینی‌ها بشن؟ این میشه علم تاب‌آوری و بخشی از کتاب. پس تا اینجا که اگر بخوایم نگاه کنیم، درصد زیادی از افراد علامت نشون نمیدن، اونایی که نشون میدن به طرز معجزه‌آسایی تو 6 ماه کم میشن، یه درصدی متاسفانه در اوج قضیه میمونند. چه یافته هایی تا حالا هست؟ میزنه فصل بعد دو نفر رو میگه که راستش بخواین اسمشون یادم نموند و خونده بودم ولی دیگه الان نقل به مضمون میگم. یکی تو خود برج بوده، درست هواپیما میخوره بالا سرش، آتیش میگیره، نمیتونه فرار کنه، درا داغ شدن، راپله پر از جسد و آتش و ایناست، به هر زوری از خودشو میرسونه طبقه همکف در میره. و یکی دیگه از که از لابی اون یکی برج متوجه میشه و تا این اتفاقا میفته پا به فرار میذاره و بعدن میشنه. و عجیبه که اون دومیه به شدت دچار PTSD میشه و اولیه از همون تاب‌آورا بوده که میاد پایین و بعد از دو سه روز داره شوخی میکنه نزدیک بود بمیرم. آره بابا از بیخ گوشم هنوز دور گیر افتاده بودن داشتم خفه میشدن. اولین درسی که شاید اینجا میگه من تو اسلاید 40 گذاشتم، میگه شدت تروما همبستگی کمی با ابتلا به علائم PTSD داره. شدت تروما، اون چیزی که بیشتر علامت داره ادراک شدت تروماست. یعنی اونی که اون لحظه میگه خیلی خطرناک، اونی که حس میکنه، نه اینکه واقعا خطرناک. پس اینکه آقا شما دور بودی، شما که از راه کوه بالا کوه داشتی بمباران نگاه میکردی، اینکه ترس نداشته به شما نمیزده که دلیل نمیشه. اینی که در اون لحظه چقدر سناریو رو خطرناک ارزیابی میکند بسیار مهمتر از زمانی است که واقعا اون سناریو خطرناک باشه. یعنی بیخ گوشه دو واقعا یه ذره اینورتر بود بهت میزد. پس این نکته اول. نکته دومش رو تو اسلاید 41 براتون گذاشتم. اینجا پشت سر هم به قول این قدیمی‌ها تنسیق و صفات داره. پشت سر هم داره، پشت سر هم یه سری صفات‌های رو ردیف می‌کنه از آدمای تاب‌آور. انگلیسیش 41، من سعی کردم خلاصش کنم تو 42. از روش دیگه از من انتظار نداشته باشین تو این وقت کم بخونم. اسلاید اولی بذارید چند تاشو بخونم. که مثلا این همه سال اینا رو درآوردن که آدمای تاب‌آور اینان. کنترل احساسات خداگاه و ذهن کنترل احساسات حالت خداگاه و ذهن آگاه، متوجه احساسات و تغییرات بدنی خود هستند، تحمل هیجانات منفی، معترف به سوگ و مواجهه با ترس‌های خود، مراقبت از خود، شفقت به خود، احترام به خود، کنجکاوی، دارای حس طنز، خوشبین، امیدوار، سرسخت، مهارت خوب حل مسئله، دارای چشمانداز گسترده، تبدیل ناملایمات به فرصت، روحانی و مذهبی، درگیر در زندگی و متعهد و دارای هدف، در کنترل زندگی و خودمختار. همچین فهرستی گذاشته. ولی میگه خب همینجوری گفتن دیگه. پس یه پیام دیگه‌ای که میخواد بده اینه که صفت‌های متنوعی مطرح شده. ولی مطرح شدن اینها بیشتر روی حس، همینجوری گفتم دیگه. من اطرافم رو نگاه کردم، مثلا حس کردم آدمایی که مثلا حتی ورزش منظم دارن، ژنای خوب دارن، فداکارن، بخشندن، غیر قضاوتین، کم تر PTSD میشن. ولی اون پژوهش‌های استخواندار چی هست؟ بیا اینا رو بگیم. این احساس فردی رو مطرح نکنیم. بریم پایین ببینیم چی ها میگه. خب بعد از شدت تروما یه چیزی که خیلی پررنگ راست میگه. میگه اعتقادات مذهبی. یعنی اتوماتیک از مردم بپرسی میگه اگر خب اعتقاداتت پررنگ باشه از مرگ نمیترسی. توی اون یافتن معنا که یکی از در واقع فالو کننده های پیج یک کامنت بسیار ارزشمند گذاشت، اجازه بدید، اشاره کردن که رشتهشون رشته مطالعات عرفان و مذهبی هست و اشاره قشنگی داشتن که اسم یافتن معنا درست نیست، بهتره باید بذاریم ساختن معنا. بس من قبول دارم، درست میگن، اشتباه بنده بود. اون کتاب قبلی رو با ساختن معنا بسازه، چون اصلا داستانش همین بود، میگفت معنایی نیست که کشفش کنی، باید بتونی بسازش. این اشتباه بنده رو اصلاح بفرمایید و ازشون هم تشکر میکنم، تا اسمشون نمیارم چون نمیدونم راضی هستن اسمشون رو بگم یا نه، ولی نکته قشنگی رو یادآوری کردن، منم قبول دارم ساختن معناست. اینجا میگه خب یه عده زیادی میان میگن که اونایی که تو زندگیشون معنا دارن، باور الهی دارن، اینا شاید کم تطبیقی هستی بشن. به دو تا مقاله اشاره میکنه. حالا میگم پس این رویکرد بونانو مشخص میشه که رویکرد بونانو اینه که احتمالاً تیپ سکولاره، برای اینکه در این مقالاتی که انتخاب کرده و اونا رو پررنگ کرده، من خلاصه‌شو براتون میگم چون مقالات به نظر من کلیدی بود و این سوال رو همیشه از ما میپرسند. در واقع دوگماتیسم و سلامت روان که در جورنال Psychology of Religion and Spirituality چاپ شده، جورنال در واقع روانشناسی مذهب و اون روحانیگرایی، معنویتگرایی، 2015 هست. جان مور و مارک لیچ این مقاله رو نوشتند. مقاله جالبیه و بعد شما نگاه کنید. یه نکته هم اینجا وسط بگم، از این فرصت ها استفاده کنم. خیلی ها اینو میگند، یه مقدار وقتی این جملات رو میگین دقت کنید. مثلا میگن که غربیا فقط به فیزیولوژی و بیولوژی و اینا دقت میکنن و اصلا این جنبه رو نمیبینن. نه، مقالات وحشتناک و تعداد بسیار زیادی وجود داره که روی این بخشا پژوهش شده، روی معنویت، مذهب، اسپریچوالیتی. پس میگم یه جمله رو یادم نیست تو لایو گفتم یه جای دیگه گفتم، هر حوزه که آدم فکر میکنه که الان به ذهن من رسید کسی به این فکر نکرده، یه جستجو میزنی میبینی او کلی راجبش مقاله است. یعنی آیا مثلا باورهای مذهبی، این که چه نوع مذهبی باشی، چه اعتقادی داشته باشی، چقدر تو PTSD موثره، چقدر توی سلامت روان موثره، این رو جورج بونانو گفته، چون یکی از چیزایی که اولین بار بالا میاد توی PTSD اینه. دو تا مقاله اشاره کرده، من این مقالات چون دیدم مهمه خلاصه‌شو خدمتتون میگم. یکی این مقاله 2015 هست که 4667 نفر رو با میانگین سنی 27 سال بررسی کرده، منتها رنج سنیشون تا 70 خورده بوده از 18 سال. البته میگم من جزئیاتی میگم راجع مقاله و یه تعداد کامنت ها و بازخوردهایی که گرفتم گفتن که شاید خیلی به جزئیات مقالات نپردازیم، مخاطبین تخصصی غیر تخصصی هم بتونن دنبال کنن مقاله، ولی اینجا رو خواهش می‌کنم دنبال بکنید. چون ببین مقاله میتونه سوگیری بونه که یکی بگه این مقاله سوگیرانه است، یکی ممکنه بگه خب این گروه خاصه، همین حجم نمونه که تو انتخاب کردی بستگی داره از کجا زده باشی. این رفته از مجموعه ای از شبکه‌های اجتماعی درخواست داوطلب داده، 4667 نفر رو با میانگین سنی 27 جمع کرده که از نظر دسته‌بندی 37 درصدشون آتئیست بودند، یعنی بی خدا، 19 درصد آگنوستیک، اینایی که شکاکن و نمیدانند، جمله‌شون نمیدانم، 11 درصد مسیحی، 10 درصد اسپیریچوال غیر مذهبی، یعنی به مسائل روحانی اعتقاد داره ولی اسپیریچواله. 3% بودیست و 1.2% یهودی. و اشاره میکنه که تعداد مسلمان ها خیلی کم بود و اصلا به اون حد نصاب معنی داری که باید تو پژوهش بشه نرسید. حالا این بستگی داره چجوری انتخاب کرده، چجوری آگهی داده دیگه، ولی خب تو غرب بوده، تو آمریکا بوده. چیزی که درآورده رو شما تو اسلاید 45 میتونید ببینید. چند تا ستون داره که اومده ببین این 6 گروه رو از نظر دوگماتیزم. دوگماتیزم یعنی چی؟ یعنی طرف چقدر دوگمه. یه مفهومی بود روکه ها مطرح کرده بود، بعدن آلتمایر اینو کرد. اصلا دوگماتیزم یک سازه روانی، آدمایی که دوگمن اعتقادات و باوراشون رو تغییر نمیدن، خیلی سرسختن، لجوجن، لجبازن. تو مغز ایدئولوژیک کتاب زمگراد 2 هفته دیگه امیدوارم اونو مطرح کنم. و اومده ببینه خب میزان دوگماتیزم در هر یک از این گروه ها چقدر بوده. اومده مسئله حمایت اجتماعی رو اندازه گیری کرده، رضایتمندی از حمایت اجتماعی رو اندازه گیری کرده، مفهوم شکرگزار بودن، اینکه در جهان شکرگزارم، راضیم، حالا راضیم به رضای خدا برای مذهبی ها میشه، ولی اون یکی ها میگن که خب از طبیعت راضی میگه همین بس دیگه، الهی شکر نمیدونم جاش چی میگن، احتمالا میگن که خب سپاسگزاریم، منت داریم، شانس آوردیم تو زندگی. باز مسئله رضایت از زندگی رو داره، لایف ساتیسفکشن رو داره، میزان امیدواری رو داره، هیجانات مثبت رو داره، هیجانات منفی رو داره. خب چیزی که در اینجا و میزان مذهبی بودن اون ستون آخر آریل. این اسلاید رو نگاه کنید. حالا من اینو نذاشتم که به گروه خاصی اشاره بشه، اینو گذاشتم که ببینید روان انسان چقدر پیچیده است. و اون دو تا چهار تایی که یه عده میگن که خب بدیهیه، مبرهنه، واضحه، نیست. و برای همین اونایی که میبینی از روی دینی حرف میزنن و شما سریع میتونی قربال کنی از اونایی که مستند حرف میزنن. یکی از این دینی ها رو این مثلا زیر سوال برده. بیا نگاه کنیم چی در آورده. ببین بزن یه چند دقیقه روش وقت بذاریم، جالبه. دوگماتیست ستون دومه که چقدر آدمای دوگمی هن. ستون اول یه چیز دیگه داره، existential dogmatism، یعنی چقدر به اون باورت سرسختانه معتقدی. اون دوگماتیست تو بقیه حوزه های زندگیه، این دوگماتیست به باوره. ببینیم کیا بالاترین نمرات رو آوردند. بالاترین نمرات رو مسیحی آوردند در دوگماتیزم existential، یعنی من کاملا معتقدم که درست میگم. ولی فکر میکنید دومی رو کدوم بالا آورده؟ یهودیا، شکاکا که احتمالا شکاکا نیستن دیگه چون اونا تفلگر رو همون شک دارن، اون روحانی گرایان غیر مذهبی، نه آتیستا. یعنی مسیحی ها 5 بوده، آتیستا 4.66 بوده. یعنی همونطور که اون مسیحی دوگم معتقده که خدا وجود داره، آتیستا هم دوگم معتقده خدا وجود نداره. به این میگن existential dogmatism، دوگماتیزم وجودگرایان. و حالا یه عده سوال هست که این باور به وجود یا عدم نیست که تأثیر میذاره، اینه که چقدر سرسختی رو اون باورته اون اثر میذاره، این چقدر مطمئنی از باورت. یعنی این هم یه بوده دیگه. یعنی اگر شما یه آتئیستی که میگی من شک ندارم، همونطور که یک مؤمن تمام عیار میگه من شک به وجود خدا ندارم، اینم میگه شک به نبود خدا ندارم، و اونم میتونه تاثیرگذار باشه. بعد ببینیم چه یافته‌های جالبی توش بوده. خب پس ببینیم که دوگماتیزم اگزیستانشیال تو اونا بالاترین بوده، دوگماتیزم عمومی در شکاکان از همه پایین تر بوده ولی بقیه شبیه هم بودن. داشتن حمایت اجتماعی، یعنی فرض کن شما اگر یک مسیحی هستی میگی که خیلی هم کیشان مواظب منن، همون رو آگنوستیکه داشته، همون رو بوداییه داشته، همون رو یهودیه داشته. پس به نظر میاد و آتئیست هم تقریبا همونقدر بوده، یعنی همشون نگاه کنی 3.6، 3.5، 3.7. پس یعنی اینی که شما به کدوم گروه تعلق داری خیلی فرقی تو حمایت اجتماعی ایجاد نمی‌کنه. قسمت جالبه، شکرگزارترین گروه مسیحیان بودن که 6.3 بوده، ولی بقیه اونا تو محوطه یا محدوده 5.5، 5.5 بودن. یعنی جالبه حتی آتئیسته هم همون مقدار شکرگزاره که آگنوستیکه و تقریبا تو همون رنجه، ولی بودیسته و یهودیه یه خورده بیشتر. پس یعنی نشون میده اینجور هم نیست که سکولارها مثلا بگن که اه چه دنیایی، لعنت بر این دنیا، من کاش نبودم. اونا هم یه چیزایی دارن ولی معلومه هست که شکرگزاری میکنن. میایم رضایت از زندگیش عجیبه. رضایت از زندگی تقریبا همه شبیه همه. یعنی این هم یکی از اون معماست، لایف ساتسفکشن. و امیدواری، ببین خب این تجربیه دیگه، تجربی رو دیگه توش جدل و مناقشه نیست دیگه. یعنی اونی که آگنوستیکه میگه اصلا نمیدونم بهر چی آمدم به وجود، و اصلا نمیدونم خالقی هست نیست، همچین چیزی وجود داره یا نه، تا اونی که معتقد حتما وجود نداره، تا اونی که معتقد حتما وجود داره، یه اندازه تقریبا امیدواری داشتم. اینو پیچیدگی روان انسانه که دو تا چهار تا نیست. هیجانات مثبت باز همونطور، هیجانات منفی همونطور. و آخر سر میبینیم خب طبق باور مسیحی از همه مذهبی تره، بعد یهودی است، بعد اون اسپیریچواله بودایی است، و طبعا آتئیسته از همه کمتر مذهبیه دیگه، یعنی اعتقاد به مذهب داره. حالا تو اسلاید بعدی که میشه اسلاید 46 همبستگی اینا رو با هم میبینید. ببینید به غیر از ارتباط عمیق دوگماتیزم عمومی با دوگماتیزم وجودگرایانه، بقیه ارتباط ها خیلی پررنگ نیستند. یعنی شما نگاه کنید تو محدوده های 40, 47, 30, 37 داریم، ولی اون زیر مجموعه هاست، زیر مجموعه های سلامت روانه. یعنی اونی که شکرگزاره، رضایت از زندگیش هم بالاست، امیدواریش هم بالاست، هیجان مثبتش هم زیادتره، هیجان منفیش هم کمتره. اگه بخوایم این اسلاید رو خلاصه بکنیم، اسلاید 47 رو داریم. سمت چپ انگلیسیش رو گذاشتم، سمت راست فارسیش رو گذاشتم. این اسلاید به نظر من یه چیز جهانبینی به شما میده. اون دایره چیه؟ نوشته سلامت روان. سلامت روان چیه؟ اونی که شکرگزاره، امیدوار داره، هیجان مثبت داره، رضایت از زندگی داره، هیجان منفیش کمه. این 5 تا رو اومده با هم یه کاسه کرده، اسمش رو گذاشته سلامت روان. چه چیزی بیش از همه سلامت روان انسان‌ها رو می‌سازه؟ حمایت اجتماعی. بزرگترین نقش رو داره. یعنی شما حس کنی دوستان خوب، فامیل خوب، آدمای خوبی دارم که به دادم میرسن و من براشون مهمم. کتاب هفته دیگه مترینگ اهمیت داشتن. پس وقتی اسم کنی برای دیگران مهمی، اهمیت داری و بهت میرسن، سلامت روان تضمین، خوش به حالت. گوشات بزی که خوش جهانی دارد. اون داستان موش و مار. خوش جهانی داری. اون یکیش جالبه، بالاییه. دوگماتیزم وجودی یه اثر مثبت ملایم رو شادکامی داره. یعنی شما تکلیفت با خودت روشنه، یا منکر کاملی یا باور کاملی. تموم شد رفت. این یکی از اون معدود مواردیه که آدم دوگم حالش بهتره. میدونی همه جا میاد میگن آدم های دوگم اینا مشکل پیدا میکنن، هیچ حد دوگمه. یه جاهای دوگم بودن به سلامتت کمک میکنه. دوگم بودن روی عقیده وجود شناسیت، یا منکری یا معتقد. و بالاخره پایینیش مذهبی بودن هم یک همبستگی داره با سلامت روان. پس سه تا عنصر سلامت روان رو دامن میزنن. بزرگترینش با ضریب 55% حمایت اجتماعی، با فاصله زیاد دوتای دیگه قرار دارن، اون گرایشات مذهبی 11%، و دوگماتیزم وجودی 1/10. بکنم این تقریبا تا حد زیادی شما روشن میکنه. پس میبینی یکی از عناصر تام‌باوری اینجا در اومد، حمایت اجتماعی. یعنی اون وجود. برای همینه که من راجع به یافتن معنا یا همون ساختن معنا دیدین گفتم ایدئولوژی جهانبینی خیلی اونقدر نیست، یک صفات پیچیده تر توشه. اسلاید بعدی دوگماتیزم وجودی دیدیم با سلامت روان ارتباط داره، ولی دوگماتیزم وجودی منجر به دوگماتیزم عمومی هم میشه. دوگماتیزم وجودی یعنی من میدونم جهان خالق دارد یا ندارد، میدونم حیات بعد از مرگ هست یا نیست، مطمئنم. اینی که تکلیفت روشن باشه یه احساس خوب بهت میده، ولی منجر به افزایش دوگماتیزمت میشه، دوگماتیزم عمومی. حالا جالبه دوگماتیزم عمومی با سلامت روان یه رابطه معکوس ضعیف منهای 900 داره. یعنی آدمای دوگم سلامت روانشون کمتره. دوگم سر چی؟ سر نمیدونم سیاست، سر چی؟ سر نمیدونم آیا باید به طبقه فرودست بیمه داد یا نه، آیا باید اعانه اجتماعی داد یا نه، آیا مثلا خوردن این غذا مجازه یا نه، آیا این فلسفه درسته یا نه، آیا این متفکر آدم خوبی بوده یا نه. اون دوگماتیزم یک رابطه منفی با سلامت روان داره. ولی دوگماتیزم وجودی با وجود اینکه منجر به افزایش اون دوگماتیزم میشه، ولی سهمش اینقدر هست که کمک میکنه به سلامت روان و جمع جبریش به نفع تموم میشه. ببین اون منهای 900 این مثبت 1900، یعنی برایندش رو بخوای نگاه کنی اینه که تکلیفت با خودت روشن باشه در مورد مسائل متافیزیکی، یک کمکی بهت میکنه. ولی خیلی ناراحت نشو، فاصله شما با آگنوستیکا خیلی زیاد نیست اگر تو یکی از دوتا منتهاله قرار دارید. آگنوستیکا اون شکاکا هم خیلی پایین تر نیست. اون چیزی که حرف آخر رو میزنه حمایت اجتماعی. خب یه اسلاید دیگه هم داریم تو این، اون بر اساس پرسشنامه در واقع داوکینز، ریچارد داوکینز این رو ابداع کرده که بیاد ببینه شدت باور به وجود خداوند چه شکلی ارتباط داره. ببین این پرسشنامه داوکینز همچین پرسشنامه جالبیه. اون بالا میگه absolutely certain God exists، کاملا مطمئنم خداوند وجود داره، و اون پایین پایینش میشه absolutely certain God does not exist، کاملا مطمئنم خدا وجود نداره. از دو طرف که میای به وسط ملایم تر میشه. مثلا یکی مونده با آخر اینه که احتمالا خدا وجود نداره، یکی تقریبا مطمئن نیستم، و وسطش میگه که اصلا اصولا نمیشه گفت، یه چیزیه که قابل اثبات یا رد نیست. اون آگنوستیکه اون وسط قرار میگیره، و اون بالا بالایی همونیه که کاملا مؤمن و مذهبیه. باز شما نگاه کنید یک حرکت ملایمی میبینید، ولی خیلی فرق نداره. در چه چیزایی؟ شکرگزار بودن. میگم اون شکرگزار ممکن جامعه باشه، شکرگزار پدر مادرش باشه، خیلی ممنون منو به دنیا آوردید، اون یکی شکرگزار باری تعالی باشه. و حتی اون آگنوستیک هم با شکرگزاره دیگه، نمیدونم شاید شکرگزار شانسشه، شاید شانس بود. و رضایت از زندگی، امیدواری، هیجان مثبت و هیجان منفی. پس میبینیم باز تفاوت زیادی نداره. خسته شدین؟ راهی هم نیست کامنت ها رو بخونم. 90 دقیقه شد. با این حساب من فکر کنم میمونه بقیهش برای هفته بعد. ولی اگه موافقین یه چند دقیقه دیگه صحبت بکنیم، بعدش بریم برای بحث هفته بعدمون که البته کمترش میمونه برای هفته بعد. اون مقاله اولی بود که اشاره کرد. مقاله دومش هم جالبه. Conflict changes how people view God. ببین من اینو در جهت تأیید یا رد یک ایدئولوژی یا یک باور نمیگم، میخوام بگم روان انسان پیچیده است. اینه، یعنی هیچ نتیجه‌گیری دیدی نکرد. حالا اینکه روان انسان پیچیده است باز همینجوره. مثلا بونانو میگه بسیاری از افرادی که معتقد مذهبی هستند در موقع تروما باورشون به کمکشون میاد. دیدیم یک همبستگی 1100 داره، اما میگه در بعضی ها هم ممکنه به ضررشون باشه. مثلا این سوال رو مطرح میکنن، خدایا من کجا کم گذاشتم؟ من که اینقدر عبادت کردم، من که اینقدر مخلص شما بودم، پس چرا این بلا سر من اومد؟ همون هارولد کوشنر یادتونه؟ خواهم وقتی اتفاقای بد برای آدم های خوب میفته. این دستمایه شاید مقاله است که اینجا بهش اشاره کرده. Conflict changes how people view God. در واقع مناقشه و درگیری نگرش ما را به دیدگاه خداوند متعال عوض میکنه. یعنی بعد از واقعه هر کسی یه جور میشه. این رو میشل گیلفاند جز نویسنده هاشه. میدونین همونه که جامعه تایت و لوس و اون در واقع رول میکرز، رول بریکرز، اونایی که قانون سازان و قانون شکنان کتابش هست. ولی گفتم یه مقدار من نمیدونم چرا یه احساسی دارم این مقالاتش too good to be true، یه ذره نگرانم نکنه مثل اون چند نفر دان اریلی و اینا توش یه ذره آبریخته باشه. ولی داستانی که این کار کرده اینه، این اومده دیده ببین میگم چقدر پیچیدگی روان هست. خب توی اون باورمندان به خداوند رو دیدیم دیگه، تأثیراتش هم دیدیم، منکرین خدا رو هم دیدیم. باورمندان به خدا میگه این خودش دو شاخه میشه، که اون باوری که شما داری بیشتر خدای اقتدارگراست یا خدای مهربانه. اسلاید 51 رو داریم. Authoritarian God, Benevolent God. این یه پژوهش دیگر رو استناد میکنه که اومده دیده جالبه وقتی شما میگی فرد معتقده و مذهبیه و خیلی خدا باوره، این خدا باوریش هم باید بگی به کدوم وجه بیشتر شبیه. مثلا خدایی که خیلی قاهره، خیلی قدرت کنترلی داره، محدود کننده است، دستور دهنده است، مجازات کننده است، به سزای اعمال رسانندگان نابکارانه، یا خدایی که مهربان، بخشنده است، فراموش کننده است، یعنی رها کننده است، خیلی حمایتگره. این میگه فاکتور benevolent God، اون یکی رو میگه فاکتور اقتدارگرای خدا. جالبه خدا باوران هم اینجوری نیست که هر دو اینا رو با هم داشته باشن، تو یکی از اینها بیشتر تمرکز میکنند. پس تازه میبینی او چه شاخه هایی پیدا شده. حالا باید یه جور دیگه نگاه کنیم. این مسئله راجب آگنوستیکا و آتیستا هم هست، یعنی به این راحتی نیست که یه سوال بپرسی آیا شما مذهبی هستی یا نه، شما خدا باوری هستی، شاخه های خیلی متعددی پیدا میشه. متأسفانه چیزی که این کار کرده بود این بود، به افراد اومده بود یه سری مسائل رو گفته بود روش مثلا مطالعه کنی، باز از اون روش های تکنیک های زمینه سازی دیگه، بیا راجب یه جنگ جهانی سوم فکر کن که قطع میشه، راجب کشتار فکر کن، راجب قحطی و گرسنگی فکر کن، راجب فقر فکر کن. بعد از اینکه راجب اینا فکر کردی، اون میزان باور خودت رو به خداوند توی اون دو شاخص مشخص کن که بیشتر خدای اقتدارگرا به ذهنت میاد یا خدای بخشنده و مهربان. جالبه که در اسلاید بعدی، یعنی اسلاید 52، شما میبینید وقتی افراد به جنگ و اینا فکر میکنند، اون خدا باوریشون تمرکز میکنه به سمت خداوند مجازاتگر، خداوند در واقع به سزای اعمال رسانندگان. ولی وقتی به صلح و اینا فکر میکنند، خدای مهربان بیشتر تو ذهنشون، خدا تبلورش اونجوری میشه. ولی وقتی به فقر فکر میکنن، خیلی فرقی ایجاد نکرده. به عبارت دیگر در اسلاید بعدی شما این رو میبینید، مناقشه چند تا اثر داره، یعنی جنگ، همین که ببین یه اتفاق جنگ میفته، باعث افزایش بسته بودن فرهنگی میشه. یعنی افراد، یادتون هست در ساختن معنا هفته قبل گفتم بر باورهای سنتی ارزش‌هاشون بیشتر تاکید میکنند، باورهای سنتی، مذهبی، ارزشی و فرهنگی خیلی عزیزتر میشن بعد از کانفلیکت، بعد از مناقشه، بعد از جنگ، بعد از نزاع، بعد از قتال. و اون خودش باعث میشه که تجسمشون از خداوند بیشتر خداوند مجازات کننده باشه. این هم از طریق افزایش باور به مناسک و سختگیری فرهنگی اتفاق میفته، هم به صورت مستقیم این مسیر رو میره. پس میبینید تروما چه تغییرات عجیب غریبی تو ذهن داره و دو تا چهار تا نیست که به یه نفر بگی خب مثلا به این مسئله فکر کن یا اینجوری فکر نکن و درست بشه. این پیچیده تر از اون است. یا پس تا حالا چیزایی که مطرح کرد، یکی اون باورهای سنتی فرهنگی، یکی دیگه هست که امروز هم خیلی مد شده، مایندفولنس. میگن مایندفولنس شاهکاره، شما اگه مایندفول باشی تاب‌آور میشی. حالا به کنار از اون کتاب توماس جوینر مایندلسنس که میگه بابا مایندفولنس هم یه جوری دیگه دستمایه یک نارسیسیزم گروه‌های خاص شده، یعنی باعث یه برتری طلبی یه عده شده که میگن ما چون ذهن آگاهیم یه جور انگار سقف رو شکافتن و چه کارهایی کردن. ولی به این مقاله اشاره نمی‌کنه، ولی این خلاصه مقاله تقریبا صحبت‌های جورج بونانوئه. Can mindfulness be too much of a good thing؟ یعنی آیا mindfulness هم میتونه خودش زیادیش درد سر بشه؟ که جوابش مثبته. جورج بونانو هم اینو میگه، میگه پس ببین دو تا چهار تا نیست که هرچقدر مثلا ایمان به حیات بعد از مرگت قوی تر باشه یا mindfulnessت بیشتر باشه یا چیزهای دیگه باشه، اتوماتیک تاب آوریت میره بالا. عناصر شناخته شدهش خیلی پیچیده تر از ایناست. بذارید دو تا اسلاید بزنم جلو، اسلاید 57. تو اسلاید 57 اینو میگه، میگه تو نگاه مردم اون سمت چپه، فکر میکنن خیلی راحت میدونن تاب‌آوری چیا هست. خب شما اعتقادات متافیزیکی پررنگ داری، به حیات بعد از مرگ اعتقاد داری، مایندفولی، ذهن آگاه، اینا هست. ولی میگه در واقعیت اینه که بیشترش نمیدونیم چیه. unexplained. یعنی مطالعات نشون میده عجیبه، نمیدونیم چی میشه. یه عده از تو زلزله صاف میاد بیرون، شروع میکنه خندیدن و حالا به خیر گذشت و حالا دیگه بهش فکر نمیکنم. یه عده میبینی عجیب درگیرش میشه. یعنی اسلاید 57 یک اسلاید قشنگ هست که من اون رو اینجا گذاشتم. پس چه چیزهایی هست به اعتقاد بونانو که تو مطالعات یه نوعی خودشو نشون داده؟ اینجا اسلاید 55 قرار داریم. اونایی که اسلاید مقابلشون نیست اجازه بدین اسلاید رو بخونم و اگر اجازه میفرمایید دفع زحمت کنم یه ساعت و 45 دقیقه، بقیهش میمونه هفته بعد. تلاش برای دریافت حمایت بیشتر. یعنی اونایی که جالبه دنبال اینن که یه جور بسیج کنن کمک کن. دیدی عنصر حمایت از همه بالاتر بود تو اونجا. 55 خوشبینی و احساس توانایی برآمدن از پس مشکل، منابع بالاتر. منابع بالاتر دیدی، حقوق بیشتر، تحصیلات بیشتر، استرسورهای فرعی کمتر. اینی که خب درسته که تو جنگ بوده ولی ماشینش خراب نیست، درسته تو جنگ بوده ولی قسط و بدهی نداره، اون به طرز عجیبی تا باورش میبره بالا. سن بالاتر و روی کرده حل مسئله به جای جستجوی معنا. دو تا ستاره گذاشتم روش. اینم یه جوری با استیون هاینه همجهت میشه که یعنی ببین اینی که من معنا تو زندگیم پیدا نمی کنم اونقدر پی‌تی‌اس‌دی برات ایجاد نمی کنه که دنبال حل مسئله نمیری. ببین قول میدین تا هفته بعد اولا لایو بعدی رو شرکت کنید و برای قضاوت و نتیجه گیری تا هفته بعد دست نگه دارید. چون من میترسم سوء تعبیر بشه که مثلا من کاملا اگر این رو به من بپرسن انکار میکنم که یعنی میگی PTSD خیالیه. نخیر، کاملا وجود داره. یک علامت عذاب‌آور بسیار ناراحت کننده است. اون چه مورد مناقشه است اینه که آیا این علائم واقعا تو ذاتشن یا بسته به شرایط فرهنگی علائم عوض میشه. دو، اینی که باور داشته باشیم تروما به ما آسیب میزنه آیا در افزایش اثرگذاری تروما اثر داره؟ به نظر من هست. یعنی اونایی که باور دارن تروما که اثر نمیکنه به نوعی کمتر ازش رنج میبرن. ولی از یه جهت اینی که به آدما بگیم ببین مهم نیست عزیزم، اینقدرم شلوغش نکن، اینقدرم سخت نگیر به خودت، آیا این به نوعی به دردشون نمیافزایه؟ یعنی تو آخه تو جای من نیستی، تو چه جوری حرفو میزنی؟ اون بلایی که سر من اومده سر تو نیومده، تو جای گرم نشستی حرفو میزنی، کودکی منو تو نداشتی پس حق نداری راجع به من حرف بزنی. اینم کاملا درست. بذار اینا رو نگه داریم. و جورج بونانو پیام مهمی که میده، میگه ما یک سری عناصری داشتیم که تا دیروز فکر میکردیم اینا شاهکارهای تاب‌آوری هستند که امروز دیدیم خیلی مهم نیستند. در عوض یه سری عناصر دیگه داریم و نکته مهمی که وجود داره اینه که هیچ کدوم از عناصر فی نفسه و خودی خود تاب‌آوری شما رو بالا یا پایین نمیارن. مثلا بعضی ها هستن مشکل رو انکار میکنن، میگن نباید انکار کنی، باید بهش بپردازی، دیده تو بعضی ها خیلی خوبه. بعضی ها اصلا خودشونو میزنن به کوچه الچپ، هیچی اصلا اتفاق نیفتاده. اینم درست، بعضی هم برای بعضی هم خوبه. آیا من اینو برای یکی بگم خوبه یا تو خودم نگه دارم؟ یا یه سوال خیلی قشنگ، اصطلاحا میگن بعضیا مشکلشون رو بروز میدن، بعضیا تو خودشون میریزن و خودشون رو میخورن، کدوم بهتره؟ جواب شاهکاری که بونانو میده و من کاملا باهاش همسوم، بستگی دارد. تو بعضیا خودخورا خیلی هم خوب تموم میشه. اونایی که به هیچ کی بروز نمیگن، با هیچ کی شعر نمیکنن، خودشون نگه دارن. مثلا تو چهرهشون هم نشون خوبی، آ خوبم، مشکل نیست. نه خوشحالم، هیچ نیست. و تو بعضیا اونایی که اکسپرس به این میگه expressive flexibility. اینا رو بذارید هفته بعد بحث کنیم و میگم از پیش‌داوری ها خودداری بکنیم و حواسمون باشه اون چیزایی که من اینجا گفتم بیشتر در جهت اینه که روان انسان خیلی پیچیده است. اون ذهن نوردی رو دنبال کنی. یعنی شما میبینی یه سری آدم هست هیچ معنایی تو زندگیش نمیبینه، معتقد زندگی پوچه پوچه، اصلا برای چی آفریده شدیم؟ بعد میبینی به شدت تاب‌آوره. یکی دیگه هم هست که یک اعتقاد راسخ به ایدئولوژی خودش داره، حالا چه مذهبی چه آتئیستی، و بعد یه دفعه میبینی تو بحران میپاشه و اصلا دووم نمیاره. عجیبی ذهن همینه و همینه که این رشته رو جذابش میکنه. همش با سورپرایز های غیر مترقبه مواجه میشید. 1 ساعت و 45 دقیقه در خدمتتون بودم. از همراهیتون کمال سپاسگزاری رو دارم. بقیهش رو بذاریم هفته بعد. اسلاید هم موجوده. منابع رو هم باز مرور خواهیم کرد.